وارد حموم شده بود و گفته بود که من کیوان نیستم، من همزاد کیوانم، کیوان نیازهای من رو تامین نمی کنه، من مجبورم با تو، و با در واقع چاقو وارد حموم شده بود. پدر 70 ساله بود، این پدر اتریشی 70 ساله از دخترش بچه داشت، این پدر اتریشی با شناسنامه همسرش بچه دخترش رو به دنیا آورده بود. پدرش 7 سال براش زندانی میبرن، حالا به هر دلیلی که نمیدونم، بعد از که زندان آزاد میشه به دختر دومش هم تجاوز میکنه.
محسن مالجو سال 1360 در شهر تهران به دنیا آمد. او به دلیل علاقه به حل مشکلات اجتماعی در مقطع دبیرستان رشته علوم انسانی را انتخاب و بعد آن نیز علارغم قبولی در رشته حقوق، تحصیل در رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی را ترجیح داد. محسن مالجو در دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان را برگزید و با رتبه مناسب در دومین سال تأسیس این رشته مطالعه خود را آغاز کرد. او در مقطع دکترا 2 ترم را صرف مطالعه جامعه شناسی سیاسی کرد، اما بعد از آن به دلایلی نامعلوم عطای مدرک دکترا را به لقایش بخشید. محسن مالجو 2 کتاب در حوزه کودک آزاری دارد. کتاب او تحت عنوان کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخدهی در سال 1391 به عنوان کتاب برتر سال شناخته شده و جایزه جشنواره خوارزمی را برده است. همچنین از محسن مالجو مقالات زیادی در مجلات مختلف و فضای مجازی وجود دارد. محسن مالجو سالها در حوزه تجاوز به محارم، تحقیق کتابخانه‌ای و کار میدانی گسترده و طاقت فرسا داشته و در کشور ما نیز اولین کسی است که به سوالاتی در این زمینه به طور علمی پاسخ داده است.
جناب آقای دکتر محسن مالجو، بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما.
جناب مالجو، شما به عنوان کسی که در حوزه جامعه شناسی تحصیل و تحقیق کردید، چگونه ارتباط پیدا کردید با حوزه زیست جنسی؟ اولین تجربه تحقیقاتی شما در چه سالی بود و چگونه آغاز شد؟
ترجیح میدم در کنار جامعه شناسی بگم حوزه مطالعات زنان. همیشه برام مسئله زنان خب یک دغدغه بود و قبل تر از اون هم تو حوزه زنان در واقع اکتیویست بودم و کار میکردم. بعد از اون در کنار اون در راستای همون مسئله آسیب‌های اجتماعی همیشه برام دغدغه بود. همینجور که در واقع بیشتر جلو رفتم، مسئله در واقع آسیب‌های جنسی برام یه مقدار اهمیت بیشتری پیدا کرد. اگه بخوام یه فلش‌بک بزنم به گذشته، شاید کتابی که تو سن 15-16 سالگی خوندم از نوال سعداوی که نویسنده خیلی مورد علاقه هم هستش، به نام چهره اوریان زن علم،
نویسنده مصری
که در واقع شاید 50 سال قبل تر از تابوهایی صحبت کرده در جامعه مصر که همین امروز شاید ایران در موردش صحبت کردن یه مقدار سخت بشه. از تجاوز به محارم، از به حال تجاوزهای جنسی که به کودکان میشه و خیلی از آسیب‌های جنسی مختلف. اون همیشه برام یک میتونم بگم جرقه اولیه بود که من رو سوق داد به در واقع به این موضوع. و در ادامه فعالیت‌های اکتیویستی که داشتم تو حوزه زنان و آسیب‌های اجتماعی، کودک آزاری که یک کتاب هم در واقع 2 تا کتاب در حوزه کودک آزاری دارم، یکیش نوشته خودم هست، یکیش هم نوشته گروهی هست، من و 4 نفر از دوستانم، بیشتر سعی کردم تخصصی تر کار بکنم و اونجا که روحیه‌ای همیشه داشتم که دلم میخواست کاری بکنم که قبلا انجام نشده و کاری رو تکرار نکنم، روی موضوع تجاوز زناشویی خواستم کار بکنم. تجاوز همسر، چیزی که خب شاید الان
ذیل تجاوز خانگی معنا نمیشه، این
یه مقدار متفاوته. یعنی برداشت ما از تجاوز خانگی شاید در واقع تجاوز به کودکان، تجاوز به یکی از اعضای محرم خانواده، ولی تجاوز زناشویی یه مقدار شاید اولش مگه مردی میتونه به همسر خودش تجاوز بکنه که دیگه تجاوز معنا نمیده. و دقیقا موضوع بحث من همین بود.
در چه سالی بود؟
فکر میکنم سال 81 اینطورها بودش که خواستم روی موضوع کار بکنم. یه تایم میرم شروع کردم کار کردن که یواش یواش نظرم تغییر پیدا کرد.
یعنی شما اول به واسطه حوزه تجاوز زناشویی، درست میگم؟
بله.
وارد این حوزه شدی؟
خواستم در واقع با این موضوع شروع بکنم.
چرا؟ اجازه بدید قبل از اینکه بریم، چرا میخواستید این کار رو انجام بدید؟ علتش چی؟
تجاوز زناشویی.
بله بله.
فکر میکردم، میگم شخصیتا همیشه دنبال موضوعاتی بودم که کمتر بهش پرداخته شده. یعنی دوست داشتم وارد حوزه هایی بشم که قبلا کسی کار نکرده یا کار کردن توش سخت باشه.
بله.
این روحیه در واقع شخصیت خودم بود.
سال 81.
سال 81 حدودن. تا اینکه همون دوره ها بود توی انجمن، فکر میکنم انجمن مطالعات زنان دانشگاه تهران، یک سخنرانی بودش. من در واقع شنونده اون سخنرانی بودم. خانم نسرین ستوده یک سخنرانی کردن و یک پرونده ای رو در موردش صحبت کردن که پدری به دخترش تجاوز کرده بود و این جلقه دوباره برای من زده شد و تصمیم گرفتم روی این موضوع کار بکنم. وقتی که تصمیم گرفتم همه با من مخالفت کرد.
همه یعنی کیا؟
تمام اطرافیانی که خب اللحاظ علمی من باشون در ارتباط بودم، به غیر از برادرم و اون موقع همسرشون. این دو نفر به من گفتن که خیلی موضوع خوبیه، خیلی موضوع سختیه، برو داخلش، ولی امکان داره یه جاهایی ببری، ولی سعی کن ادامه بده. که واقعا دقیقا همین اتفاق افتادی. تایمی رو واقعا بریدم، یه تایم 5-6 ماه رو بریدم و با کمک های فکریشون دوباره برگشتم. ولی همه اساتیدم، همه کسانی که اتفاقا تو حوزه خشونت کار میکردن به میگفتن اولا این موضوع انقدر گسترده نیستش که بخوای در موردش کار بکنی،
بس تجاوز
مهارم، تجاوز مهارم. دوما تو یه مردی، به عنوان یک مرد امکان نداره بتونی دیتا جمع‌آوری بکنی توی اون حوزه، اون هم به شیوه یه روش تحقیق کیفی.
به نظر شما حق داشتن یا نداشتن؟
قطعا حق نداشتن. اول اینکه به عنوان یک مرد نشون دادم که میتونم این کارو شاید بهتر از هر خانم دیگه ای انجام بدم. یعنی جنسیت خیلی به نظر من تاثیرگذار نبود. دوم اینکه نشون داد که اتفاقا این موضوع در ایران گسترده تر از اون چیزی هستش که ما فکرشون میکردیم، ولی به شکل کاملا پنهان که حتی دور مونده بود از چشم فعالین حوزه زنان در حوزه تخصصی تر خشونت جنسی یا در واقع آسیب های جنسی.
خب این گستردگیش رو شما چطوری احسا کردید؟ روند تحقیقات چطور بود؟ چجوری اصلا شروع به کار کردید؟
استارت کار من اول این بود که بگردم در واقع توی ادبیات کشور خودمون ببینم میتونم کاری در این حوزه پیدا بکنم. کار خاصی پیدا نکردم، یعنی کاری پیدا نکردم، نه کار خاصی. مقاله هایی که من پیدا میکردم بیشتر در رابطه با زنای با محارم بود. تجاوز به محارم، حالا اگه دلتون خواست در طی صحبتمون میتونیم در موردش صحبت بکنیم، خیلی دوتا چیز خیلی متفاوتیه و منابعی که بیشتر پیدا میکردم از نگاه انسان شناسی بیشتر بودش تا نگاه آسیب شناسی جنسی. این باز کمتر تونست کمکم بکنه. تصمیم گرفتم یه کار کاملا بومی بکنم، یه کار کاملا شخصی، بتونم دیتاهای خودم رو جمع‌آوری بکنم، عرضم به خدمتتون که بتونم در واقع ایده خودم رو تو کشور خودم بپا بکنم.
قبل از اینکه ادامه بدید میخواید یه تعریف بدید از زنای با محارم و تفاوتش با تجاوز؟
تفاوتش با تجاوز و محارم، ببینید هر دو نوعی عمل جنسی هستن با یکی از افراد محرم و همخون، رابطه برقراری رابطه جنسی با یکی از اعضای خانواده. اما تفاوت زنای با محارم و تجاوز به محارم، در واقع مرزی که این دوتا رو با هم دیگه متفاوت میکنه مسئله رضایت هست. زمانی که میگیم زنای با محارم، یعنی که یک رضایتی در این ارتباط جنسی وجود داشته. اما وقتی میگیم رضایتی وجود نداشته، این میشه تجاوز به محارم. و ما قطعا باید بین این دو فرق بذاریم، که متاسفانه باید بگم چه در فقه، چه در نظر مردم عادی و چه حتی در حوزه تخصصی جامعه شناسی، متاسفانه بین این دوتا کلمه تفاوتی گذاشته نمیشه. حالا شاید بپرسید حالا اهمیتش چی میتونه باشه، بگیم زنای با محارم یا بگیم تجاوز به محارم. یک مثال خدمتتون میگم. سالیان خیلی سال قبلتر دختری از برادرش به جرم تجاوز شکایت کرد.
بله.
اگه اشتباه نکنم لیلا، فامیلشون الان به یاد ندارم، از برادرش ممنون در واقع به عنوان تجاوز شکایت کرد و خب این پرونده دادگاهی شد. میخوام خلاصش رو بگم. برادر لیلا آزاد شد چون اقرار نکرد، اما از اونش که لیلا با عنوان شکایتش به نوعی اقرار کرده بودش به این موضوع و زنای با محارم محکوم شده بود، لیلا اعدام شد. ببینید اگر ما بین زنای با محارم و تجاوز به محارم فرق نذاریم، همونجوری نمیتونیم بین قضاوت مردم و رأی دادگاه هم تفاوت
کنیم. شما این پرونده رو خودتون پیگیری کردید؟
پرونده وکیلش اون سالیان شادی صدر بود. من پرونده رو، خلاصه پروندهش رو خونده بودم، به خاطر اینکه تو اون دوران با ایشون در واقع توی یک گروه همکاری داشتیم، که خلاصه پرونده رو در واقع خونده بودم. این خیلی در واقع اخبارش خیلی هم پخش شد، اگر سرچ بکنید داخل اینترنت الان هم فکر میکنم ردپایی ازش باشه، در واقع به عنوان دختری که مداوم در داد، اتفاقا یکی از دفاعیات که از ایشون میشد میگفتن مداوم در صحبتاش لیلا میگفتش که من مورد تجاوز قرار گرفتم. وقتی میگید مورد تجاوز قرار گرفتم، یعنی رضایتی برای برقراری رابطه وجود نداشته و اکراه وجود داشته.
بله.
ولی متاسفانه نگاهی که در واقع قانون ما داره، ما تو قانون هم چیزی بنام تجاوز نداریم، ما زنای با محارم داریم و حکم زنای با محارم اعدام هستش و این خیلی مهمه.
قانون
که
چیزی به نام تجاوز نداره،
تجاوز به محارم
نداریم.
ما زنای با محارم داریم و عرض کردم وقتی ما میگیم موضوع رضایت باید مطرح باشه، همین تفاوت زنا و تجاوز در واقع هستش. البته تو قانون اگر اشتباه نکنم، چون من حقوق نخوندم ولی خب به حال اطلاعاتی دارم، ما کلمه تجاوز رو نداریم، میگن زنای به عنف.
بله.
زنای، کلمه زنای به عنف رو داریم و در رابطه با محارم هم فقط و فقط زنای با محارم رو داریم که حکمش قطعا اعدام هست، که البته در جلوتر از بحثمون میتونیم بعدن صحبت بکنیم که آیا اعدامی صورت میگیره یا خیر.
بسیار خوب. خب پس
یه نکته دیگه میتونم اضافه بکنم، این جمله کلیدی رو در واقع میخوام بگم. بنابراین من میتونم بگم زنایی با محارم بنابراین نوعی فساد هست، ولی تجاوز به محارم جرم هستش. این جمله بود که میخواستم اضافه کنم.
بله. خب میرسیم به کار تحقیقی شما. میگفتید که چجوری این کار رو استارت زدید به لحاظ تحقیق و پژوهش، چجوری تونستید این دیتا رو جمع آوری بکنید، روش شما در کار تحقیقتون چی بوده؟
روش تحقیقم روش کیفی بود، یعنی من وارد میدان شدم و نمونه گیریم به شکل در واقع نمونه گیری هدفمند بود. از جاهای مختلف من اطلاعاتم رو کسب کردم، یه بخش خیلی زیادیش از طریق دادگاه ها بود که جداگونه در موردش صحبت میکنیم. یک سال خورده من حضور مستمر داشتم داخل دادگاه کیفری استان تهران. یه بخشش توی گرمخانه بود، در واقع گرمخانه ها نگم، بگم گرمخانه، چون توی یک گرمخانه من توی تایم فهم میکنم چند ماهه، هفته ای 3 روز 4 روز.
گرمخانه آقایان یا خانم ها؟
گرمخانه زنان.
زنان
گرمخانه خانم ها، که در واقع ورود آقایون هم ممنوع بود، ولی خب من خیلی خوش شانس بودم که اینا رو هر کدومشون خواستید جداگونه در موردش صحبت میکنیم، کلیتش رو خدمتون میگم. تو گرمخانه بود، از طریق چند تا از دوستان دکتر هم که در واقع همچین کیس هایی داشتم معرفی شدم، تونستم صحبت بکنم. چند تا کیس هم توی آموزش و پرورش بود، باز از طریق دوستانی که تو حوزه مدرسه فعال هستن تونستم آشنا بشم و یه سری کیسورم که خب به هر حال خودم از طریق پرسوچو تونسته بودم پیدا بکنم که توی اون دوره من 50 تا کیس رو کار کردم و از لحاظ علمی به اشباع نظری رسیدم و دیگه نیازی نبود که بخوام کیس های بیشتری کار بکنم، که البته اگر از اون سالیان تا امروز کیس هایی رو که روزنامه، چون که الان میبینم که روزنامه های اینترنتی یا در واقع تو فضای مجازی بخش هایی در واقع پیدا میشه، اونها هم میخوام ادامه میکنیم که خب خیلی اضافه میشه، ولی چیزی به دیتا های من اضافه نمیکنه. من به اندازه کافی به اشباع نظری رسیدم توی کارم.
خب با همین 50 کیس،
با همین 50 کیس
دستاورد شما چی بود؟ یعنی این اشباع نظری که میفرمایید بالاخره یه سرفصل‌هایی داره، سرفصل‌هاشو میتونید برای ما بگید؟ یعنی شما چه دستاوردی داشتید، چی احسا شد در نهایت؟
وقتی میگم البته در مورد اشباع نظری شاید منظورم رو بهتر بتونم برسونم، به این معنا که هر چقدر شما از یک مرحله‌ای به بعد هر چقدر دیتا بخواید جمع بکنید اطلاعات جدیدتری به شما نمیده، به این معنا میرسیم به اشباع نظری. خب اطلاعات من که در این ارتباط در واقع نتیجه گیری هایی که کردم خب خیلی زیاده. من توی کارم 7 تا پرسش داشتم با این عناوین: زمینه های مؤثر بر تجاوز جنسی محارم چه چیزهایی هست؟ خب جداگونه بهشون جواب دادم. فرایند آزار جنسی یا تجاوز جنسی به محارم چگونه است؟ در واقع جواب جداگونه. استراتژی پدران و برادران برای رسیدن به تجاوز جنسی چه چیزی هست؟ واکنش دختران آزار دیده نسبت به تجاوز جنسی محارم چه چیزی هست؟ واکنش مادران و اعضای خانواده به تجاوز جنسی محارم چه چیزی هست؟ واکنش و جواب سازمان‌ها توی این حوزه چه چیزی هست؟ و در نهایت راه‌های پیشگیری از تجاوز جنسی محارم چگونه هست؟ این 7 پرسشی بود که اگر از قلم ننداخته باشم من تو کارم بهشون جواب دادم.
بله، قبل از اینکه به این 7 تا بخوایم بپردازیم و یه مرور اجمالی داشته باشیم، واکنش دختران مورد 4 بود و استراتژی برادران و پدران. تجاوز همواره از طریق مردان صورت میگیره؟
لزوماً نه، ولی به شکل بیشتر فکر میکنم
این طریق
بله.
همه مردان تجاوز کرده.
بله، چون اگر در واقع غیر از این بود که دیگه خیلی من بهش عنوان تجاوز محارم رو نمیدونم و اصلا شاید تو الگوی کاری قرار نمیگرفت.
لزوماً حتما باید یک پسر یا یک پدر، یک برادر این کار رو انجام بده یا یک خواهر میتونه این کار رو انجام بده؟
من باهاش برخورد
نکردم،
چیزی هم نشنیدم در این موضوع. البته اگر وارد حوزه زنای با محارم، یعنی یک رابطه ی همراه با رضایت باشیم، میتونه در واقع این مسئله مصداق پیدا بکنه، اما چون من
در حوزه تجاوز ندیدم،
تجاوز بسیار کار کردم خیلی ندیدم.
در مورد زمینه ها که سوال اوله، زمینه ها رو چی بررسی کردی، چی دیدید؟
تو حوزه زمینه ها من به 3 قسمت تقسیم بندی کردم: زمینه های روانی شخصیتی، هم در فرد آزار دیده یا قربانی، هم در فرد آزارگر، زمینه های خانوادگی تجاوز جنسی به محارم و زمینه های اقتصادی تجاوز جنسی به محارم. در ارتباط با زمینه های روانی و شخصیتی، قبل از که ورود بکنم میخوام یک ایرادی بگیرم به بسیاری از تحقیقات که در حوزه های کودک آزاری یا آسیب های جنسی وجود داره. تو خیلی از موارد میبینیم که خیلی از انگ های روانی شخصیتی میخوره به فرد قربانی.
بله.
و اون میشه دلیلی بر تجاوز
صورت گرفته.
این یک ایراد هست. دلیل ایراد چیه؟ به خاطر اینکه دوستان که در واقع بررسی میکنن، تحقیق میکنن، حال یک فرد رو بررسی میکنن. اگر بیان زمینه های قبل از تجاوز رو بررسی بکنیم، میبینیم که اینها پیامدهای اون تجاوز هست، اینها در واقع شخصیت جدید اون فرد قربانی هست. باید ما اگر بخوایم
بین این دو تفکیک بشه،
یعنی اون مسائلی که ما میایم به عنوان علت پیدا میکنیم در فرد قربانی، اونها معلول رابطه جنسی قبل تر یا تجاوز بودن، معلول نه علت. این خیلی خیلی مهمه.
بله.
اما اگر این موضوع رو بذاریم کنار، دو تا عنوان رو در واقع میتونم توی این موضوع بچسبونم به مسئله فرد قربانی. اولش اینه که خب خیلی وقتها در واقع افراد طرد شده به معنی که خیلی وقتها بچه ها جنسیتشون با آرزوی والدینشون یکی نیست.
یعنی چی؟
به معنی که مردی میخواسته بچهشون پسر باشه، دختر به دنیا آمده. نمونهش من یک فاطمه داشتم 14 سالی که همیشه میگفت بابام همیشه من بدش میاد، همیشه میگفتش که من چقدر دختر رو میخواستم داشته باشم، همیشه میخواستم در واقع پسر داشته باشم. و خب فاطمه به حال به شکلی از پدرش همیشه مورد در واقع خشونت، کتک و در نهایت تجاوز. دوم این که در واقع فرزند ناخواسته، اصلا قصد بر در واقع به دنیا آمدن کودک نبوده و فرزند به عنوان فرزند ناخواسته ترقی میشه داخل این خانواده. دوم افرادی که دارای ناهنجاری های روانی هستند، حالا یا عقب افتاده ذهنی هستند یا به هر حال توانایی های یک کودک عادی رو شاید نداشته باشن، بنابراین هم راحت مورد تجاوز قرار میگیرن، همین که اگر هم اندکی در واقع فهمیدگی این رو یا هوش این رو داشته باشن نمیتونن
بیان بکنن
یا نمیتونن عکس العملی انجام بدن یا اعتراضی بکنن، بنابراین افراد خیلی راحت دچار مورد تجاوز قرار میگیرن. مثلا فرض کنید من یک دختری رو داشتم که داره ناهنجاریه، به حال هوشی بود و اصلا فکر نمیکرد که کار عجیبی داره انجام میده. میگه خب من برادرم دوست دارم، برادرم برای من لباس میخره، برام غذا میگیره، منم مثلا باهاش رابطه دارم، که اتفاقا فرزند هم داشتن از هم دیگه، در واقع یک بچه به دنیا آمده بود حاصل این رابطه. که اینو البته من خیلی داخل کیس هم نیوردم، ولی خواستم اینجا به عنوان، چون که تجاوز محسوب نمیشد برای من، ولی به عنوان یکی از زمینه ها در واقع آوردم. اما زمینه های روان شخصی تو فرد آزارگر که شاید مورد اصلی باشه، این افرادی هستن که معمولا کنترل خشم کمتری دارن، کمتر میتونن خشمشون رو کنترل کنن، اصولا افراد کاملا خودخواهی هستن. یک مسئله خیلی خیلی مهم، در دوران کودکیشون سابقه آزار جنسی داشتن، چه از طریق پدر کیکا رو دارم عنوان میکنم خدمتتون، از طریق پدر بزرگ، از طریق صاحب کار و در واقع فردی که به عنوان صاحب کارش در واقع شما تلقی میشه. افرادی که دچار در واقع پدوفیلیا هستن، اینا افرادی هستن که معمولاً در رابطه جنسی با افراد بزرگسال دارای اضطراب هستن، نمیتونن با افراد جنس در واقع افراد بزرگسال رابطه جنسی، بنابراین بیشتر تمایلشون و لذتشون در برقراری رابطه جنسی با افراد کوچکتر از خودشون هستش. و چیزهای شبیه به این. باز نکته بعدی که من جزء زمینه‌های روانی شخصیتی در واقع تو بخش روانی آوردم، محرومیت جنسی. محرومیت جنسی به نظر من، هرچند که من به عنوان یک محقق علت العلل اصولا
بهش قائل نیستم،
بله، ولی مجموعی از در واقع علت‌ها هستن که دلایل هستن که یک اتفاق، یک آسیب رخ میده. اما اگه بخوام بگم بالاجبار، اگه منو مجبور بکنید که بگید یکی از دلایل تجاوز برادر به خواهر در کشور ما چی هست، به نظر من محرومیت جنسی است. خیلی از در واقع برادرها به خاطر محرومیت جنسی، به خاطر فقدان رابطه جنسی، به خاطر رفع نیاز رابطه برقرار میکنن و من اینو به شدت داخل مصاحبه هام در واقع داشتم.
این که گفته که... میشود با اینکه واقعیت چیست و این زمینه تحقیق کردی؟
من واقعیت ها رو پیدا کردم و من تا اونجایی که
فکر میکنم، این چرا من این سوال رو میپرسم، چون در حوزه تجاوز متخصصی نظرشون هستش تجاوز جنسی عموما از نوع به اصطلاح پاسخدهی به نیاز جنسی نیست، ریشه در خشونت داره، ریشه در اون تکانه‌های عصبی داره که فرد حالا اینجا در این محیط به جای اینکه از دستش برای ضربه زدن با کسی استفاده بکنه، از زبانش برای ضربه زدن استفاده بکنه، با کلامش اینجا میاد و در حوزه زیست جنسی تناسلی با اندام تناسلیش به دیگری این ضربه رو وارد میکنه. یعنی نگاه در حوزه تجاوز جنسی بسیار از متخصصین
بعد هستش. من به هیچ عنوان این موضوع رو رد نمیکنم، اما در ارتباط با تجاوز به محارم، در ارتباط با برادران، این موضوع رو کاملا به جرئت میتونم بگم نمیتونم بپذیرم. به خاطر اینکه وقتی شما میشید مصاحبه میکنید با افراد قربانی به دخترها، اونو که اصلا برادرشون مورد آزار قرار گرفتن، خیلی به این نکته برمیخورید. یه کیسی داشتم که حالا اسمها رو من معمولا توی کارم با اسمهای واقعی نگفتم و اون چیزی که تو ذهنم نقش بسته همون اسمهایی هم که در واقع تغییرشون دادم. برادرش کیوان بود، میگفتش که بعد از رابطه وارد حموم شده بود و گفته بود که من کیوان نیستم، من همزاد کیوانم، کیوان نیازهای من رو تامین نمی کنه، من مجبورم با تو، و با در واقع چاقو وارد حموم شده بود و بعد از رابطه هم نامه نوشته بود برای خواهرش که منو ببخش، من کیوان نیستم، من همزاد کیوان هستم، من مجبور بودم که این کار رو بکنم چون کیوان نیازهای جنسی منو، حالا من دارم یه مقدار عرضم به خدمتون که تغییر میدم جملات رو، چون نیازهای جنسی منو برآورده نمیکنه، من مجبور بودم با تو رابطه داشته باشم. یا خیلی برادر زمان تماشای فیلم های پورنو به در واقع خواهرشون تجاوز کرده بودن، بنابراین من محرومیت جنسی رو در ارتباط تجاوز برادر به خواهر یکی از شاه کلیت ها میدونم.
وقتی داره فیلم پورنو نگاه میکنه ما بازم باید بگیم محرومیت جنسی؟
من جزء محرومیت جنسی اون رو در واقع دسترسی نداره به فردی که بخواد باهاش ارتباط داشته باشه، و باز این الگو رو من میتونم داخلش برم و بیشتر توضیح بدم. به همین دلیل قائل هستم که این اتفاق در خانواده هایی که فقر اقتصادی بیشتری دارن در ارتباط با خواهر برادر به خواهر بیشتر میتونه اتفاق بیفته تا خانواده هایی که تمکن مالی دارن و فرد میتونه ارتباط در واقع راحت تری با دیگران داشته باشه. اما این موضوع در ارتباط به تجاوز پدر به دختر به هیچ عنوان وجود نداره.
کدوم
موضوع؟ مسئله نیاز جنسی یا محرومیت جنسی.
و به هیچ عنوان؟
نمیگم به هیچ عنوان، اصلا نمیخوام در واقع قطعی صحبت بکنم، اما مسائل مهمتری رو من در ارتباط تجاوز پدر به دختر که فکر میکنم جلوتر بریم میتونیم بهش برسیم. باز من مواردی که بعد از تحقیقم حتی چون باهاشون درگیر بودم، خیلی از برادرهایی که در واقع تجاوز میکردن به خواهرشون بعد از ازدواج مسئله از بین رفته، بعد از که دوست دختر داشتن مسئله از بین رفته. بنابراین کماکان میگم محرومیت جنسی خیلی نکته کلیدی هستش. عرضم به خدمتون که در واقع مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی، این هم یه بخشی به حال تو کار من بود که من هر کدومشون در واقع بی تاثیر نبوده، ولی نمیخوام بگم تاثیر خیلی عجیب غریبه، ولی بی تاثیر نبوده. یعنی کیس هایی که من داشتم زمین ساز بوده. آره کیس هایی که من داشتم عرض کردم، برادرها بعضیشون مست بودن، بعضیشون شیشه مصرف کرده بودن، بعضیشون در واقع فیلم پورنو تماشا کرده بودن، یعنی اینها تاثیرگذار بوده در اتفاقی که افتاده بوده در نهایت.
جناب مالجو، من حالا خودم یک تحقیق مختصری در یک زندان‌های کشور داشتم، مسئله اعتیاد خیلی ظاهراً در اینجا دخیله. حالا اون کسایی که من دیدم رو عرض می‌کنم، یعنی یه تجربه شخصی بوده، شما چقدر مسئله اعتیاد رو به این مسئله دخیل می‌دونید؟
نکته خیلی مهمی رو گفتید چون من فراموش کردم این نکته رو یادآور بشم که ما نمیتونیم لزوماً اعتیاد رو عامل این داستان بدونیم.
بله،
به خاطر اینکه اعتیاد خودش معلول دلایلی هست.
به عنوان زمینه داریم.
بله. خیلی هاشون خودشون دخیلن در ارتباط با تحلیل جنسی مهاره. یعنی افرادی که در واقع اعتیاد دارن افرادی هستن که خودخواهتر هستن، نیازهای خودشون در واقع ارجحیت داره نسبت به نیازهای دیگران، از زمینه های در واقع میان که خیلی شبیه به موضوع تجاوز. بنابراین من اینا رو یک ارتباط مستقیم نمیدونم، یک ارتباط غیر مستقیم و مهم در واقع.
بعد همان یک عامل زمینه ساز و بستر ساز، چقدر اعتیاد رو توی تحقیق خودتون جای گرفت؟
بودن برد. بله بله بودن پدرها و برادر که درصد بالا نفکر میکنم، حالا باید چکم بکنم که وقت اشتباه نکنم، 26% 35-35% در واقع مسئله اعتیاد و الکل. بله، تو زمینه های خانوادگی حالا موارد خیلی مختلف در واقع من بررسی کردم، از توی پیشینه بررسی کردم، جمعیت اعضای خانواده رو بررسی کردم، همه اینا رو بررسی کردم. میخوام چند تا از مهمترین هاشو براتون بگم. اولی مرد سالاری درون این خانواده، در واقع خانواده هایی که مرد سالار هستن، معمولا مشورت از سمت مرد خانواده کمتر وجود داره، معمولا حرف پدر حرف اول و آخره، نوع تقسیم کار توی این خانواده ها در واقع مرد ناناور زن خانه‌دار هستش، کمتر در واقع دیالوگ بین زن و شوهر هستش، بیشتر مشاجره، بیشتر دعوا، معمولا یک ترسی از حضور پدر در داخل خانواده وجود داره. و میخوام با یه جمله بگم که معمولا هرچه از ساخت خودکامگی و بیبندوبار والدین به سمت ساخت دموکرات والدین پیش بریم، امکان تجاوز جنسی به محارم کمتر میشه. حالا یه بخش
چرا
دیگه.
میتونید بگید علتش رو چرا اینطوره؟
من میخوام بگم این وجود داره. یعنی من بررسی کردم بیشتر خانواده ها معمولا خانواده بودن که پدر نقش اصلی رو داشت، پدر قلدر خانواده بود، اعضای خانواده میترسیدند از پدر، رابطه در واقع عاطفی بین زن و شوهر تو این خانواده یا بین پدر با اعضای خانوادهش خیلی کم بود، بیشتر مشاجره، بیشتر دعوا، رابطه یک طرفه. خب اکثر خانواده‌ای که من بررسی کردم این مسئله رو داشتن، بنابراین من میتونم نتیجه گیری بکنم که احتمالاً هرچه از این ور طیف میریم میزان تجاوز کمتر باشه، چون من تو این ور طیف نتونستم در واقع مورد رو داشته باشم توی کار تحقیقم. در رابطه با من رابطه فرد آزاردیده و فرد آزارگر رو هم در واقع تو کیسم آوردم. یکی از نکات خیلی مهمه فهم میکنم جالب کارم
رابطه
در واقع نوع رابطه فرد آزاردیده و آزارگر، نه رابطه جنسیشون.
بله.
ببینید وقتی یک فرد غریبه به یک زن تجاوز میکنه، اون زن از لحاظ روحی از لحاظ روانی میتونه از اون فرد متجاوزش متنفر باشه، میتونه در واقع به این شکل فرافکنی بکنه، میتونه انزجار خودش رو در واقع نشون بده تا بتونه در واقع خودش رو کمی از روحی روانی آروم بکنه. اما اینجا متجاوز در واقع پدر فرد هست، برادر هست، پدری هستش که دختر به نقش اون پدر نیاز داره، به محبت اون پدر نیاز داره. اینجا یک حس دوگانه خیلی عجیبی بین دخترها در واقع وجود داره، حاضرن هر گونه زجر رو از سمت پدر تحمل بکنن فقط این رابطه نباشه. و یک تناقض خیلی عاطفی شدیدی معمولا توی این رابطه شکل میگیره که خیلی به نظر من توی صحبت بچه‌ها که داشته باشیم که نقل قول‌هاشو دارم خیلی در واقع اتفاق جالبیه. اما انگاره‌های در واقع حاکمیت، انگاره‌های مالکانه بر روابط پدر و فرزندی، میتونم این رو علت العلل، اگر مجبورم بکنید علت مهم رو براتون در واقع بذارم، در واقع انگاره‌های مالکانه پدر بر فرزند، این حس مالکیت. این به معنی نیستش که هر کسی که حس مالکیت داره تجاوز میکنه، خیر، اونهایی که تجاوز کردن همشون حس مالکیت رو به شدت دارن. و خیلی این جملات به وفور من تو کارم دارم، دخترم بوده، مال خودم بوده، سر سفره من نون خورده، حالا بره با کسی دیگه. از این مورد، از این جملات، هم از حالا چند تا مورد پدری که باشون صحبت کردم داشتم، هم نقل قول از قربانیان کارم، یعنی اون حس مالکیت خیلی خیلی شدید بود. و خب خیلی وقتا میتونه با مشاوره حل بشه، ولی خب متاسفانه ما این موضوع رو نداریم. انجمن حمایت از حقوق کودکان تو خیابون ستخندان سهروردی، نمیدونم هنوز باشه نباشه، اون موقع من چند تا کیت باشون کار کردم، یه پدری بود که دخترش تجاوز کرده بود. یکی از اون موردهایی بود که آدم خوشحال میشد وقتی میدید که تهش حل شده، فشار کمتر شده، آسیب کنترل شده، مثل خیلی از کسای دیگه رها شده نبود. از این جهت میگم جای خوشحالی داشت. مادر توانایی رو داشت که به هر حال مقابله کنه با پدر. گرفتن جلوی پدر رو گرفتن، آوردن مدت ها مشاوره و مددکاری میشد داخل انجمن انجوی حمایت حقوق کودکان، اگر اسمش رو در واقع اشتباه نگم. و بعد از اینطور میخوب پدر میگفتش که در واقع آخرین روزهایی که یه بار باشون فهم کنم صحبت کردم، میگفت من اشتباه میکردم، من فهم میکردم که من حق دارم هر کاری بکنم، الان فهمیدم چه آسیبی داشتم به دختر خودم میزدم. و اون انجمن و مددکاره واقعا خیلی کمک کردن تا این رابطه شاید حالا درست نشه، ولی رابطه یه کمی در واقع درمان شد، یک مقدار بهتر شد، خیلی بهتر از بقیه پرونده هایی که داشتیم و سرانجام خوشی نداشت. متأسفانه
ارائه که شما دارید بسیار ارائه که هرچند علمی است اما در واقع بسیار هم دردناکه، و خب خود من همینجوری که شما ارائه میدید واقعا متأثرم از این شرایط. پس عامل اصلی رو در زمینه خانوادگی اگه بخواید نام ببرید مالکیه،
در واقع اگه بخواید مجبورم بکنید یک مورد رو فقط استبرم، در رابطه با برادر به خواهر محرومیت جنسی، در ارتباط پدر به دختر انگاره های مالکانه بر روابط فرزند و پدر، اون ولایت پدر بر فرزندش. این مواردی که خدمتتون گفتم و خیلی مواردی دیگه تو کار تک تک مورد بررسی قرار دادیم در واقع بخش خانوادگیه، در واقع زمینه های خانوادگیه تجربه جنسی. در زمینه های اقتصادی خیلی خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، خب کیس های من اکثرا کیس های در واقع طبقه ضعیف جامعه بودن، اما این به این معنی نیست که در طبقات بالاتر جامعه این اتفاق وجود نداره. میخوام بگم در طبقات پایینتر جامعه به حال پدر یه دوره زندان بوده، شاید مواد مخدری هم مصرف میکرده، یه مقدار اون تابو آبروه شاید یه مقدار به حال کاسه ترکی خورده، حالا راحت تر میتونه موضوع عنوان بشه. در طبقات بالای جامعه مخصوصا در ارتباط با پدر به دختر این تابو آبرو خیلی قوی تره و امکان این که فاش بشه اون داستان خیلی کم تره. یه موردشو داشتم نتونستم کار بکنم، پدر پزشک بود، پدر پزشک بود و به عنوان معاین در واقع بعد از اینکه مادر فهمیده بود گفت که من میخواستم دخترمو تست بکارت بکنم، میخواستم ببینم که معاینش میخواستم بکنم، و مادر دخترش رو آورده بود توی NGO‌ای تو خیامون گیشا بود اسمش رو فراموش کردم، اونجا در واقع یه مقدار حالش رو بهتر بکنه طریق روان پزشک و روانشناس. روان پزشکشون رو دوستان من به من اطلاع داد ولی حاضر به صحبت به هیچ عنوان، اصلا نمیتونستم بگن که کس دیگه این موضوع رو فهمیده، اصلا نتونستم وارد این پرونده بشم.
عجیبه، در مورد قبلی که داشتید شما عنوان میکردید همین کودکی که تا یه حدودی حالا شرایطش بهبود پیدا کرده بود اینها، این که پدر میگه من در نتیجه من نمیدانستم، میدونید یعنی چی نمیدانستی؟ نادانی اینجا معناش چیه؟
برای منم خب قطعا درکش خیلی سخته، ولی خب واقعیتی که وجود داره، واقعیتی که وجود داره خیلی از پدرها در واقع فرزند و مال خودشون میدونن و فکر میکنن که هر رابطه، من دارم در ارتباط با اونهایی که تجاوز کردن میگم، یعنی این ایراد به من گرفته نشه، خب خیلی ها این حس مالکانه رو دارن نسبت به فرزندشون، آیا همه اونهایی که حس مالکانه دارن امکان تجاوز دارن؟
خیر،
ولی همه اونهایی که تجاوز کردن حس مالکانه دارن، من به این شکل میتونم نتیجه گیری بکنم.
بسیار خوب، اگر فکر میکنید زمینهای خانوادگی رو یه شرح مختصری دادید میخواد بریم سراغ زمینه اقتصادی؟
زمینه اقتصادی رو الان توضیح دادم
خدمتتون. فقط فقر اقتصادی رو داری؟
آره مسئله فقر. من خب منطقه محل سکونت رو بررسی کردم، شغل ها رو بررسی کردم، در واقع نگاه اقتصادی بررسی کردم، زمینه های اقتصادی خانواده که خب بیشتر از طبقه تهیدست جامعه بودن و مناطق پایین تر جامعه، ولی باز نتیجه گیری که کردم این بود که لزوما این اتفاق فقط در خانواده‌های طبقه پایین اتفاق نمی‌افته، ولی چون تابوی آبرویی مقدار ضعیف‌تره امکان فاش شدنش بیشتره نسبت به طبقه. به معنای این نیست که در طبقات بالای جامعه وجود نداره، در طبقات بالای جامعه امکان فاش شدنش بسیار کمتر است.
خب بخش دوم بخش فرایند هاست.
بله.
که با چه فرایندی این اتفاقات شکل
می‌گیره؟ بله. دو تا تفاوت وجود در واقع تفاوت من قائل میشم بین فرایند تجاوز جنسی در واقع برادر به خواهر، فرایند تجاوز جنسی پدر به دختر. در فرایند جنسی در واقع پدر به دختر ما معمولا با یک فرایند مرحله به مرحله در واقع روبرو هستیم، یعنی خیلی وقتا میتونه از نوازش شروع بشه، از دستمالی های خیلی کوچک شروع بشه، و این هی بیشتر و بیشتر و بیشتر در نهایت منجر به تجاوز بشه. اما در برادر رابطه جنسی برادر به خواهر ما با یک فرآیند مرحله به مرحله روبرو نیستیم، ما با یک اتفاق ناگهانی روبرو هستیم.
علتش چیه؟
محرومیت جنسی که خدمتتون قبلترش گفتم، یعنی فرض کنید برادر داشته فیلم پورنو نگاه می‌کرده،
یه بخشش اینه،
فرض کنید شیشه کشیده،
احتمال اینکه خواهر به پدر یا به مادر به والدین عنوان بکنه در مثلا یه بدتاچ اگه اتفاق بیفته، تماس بعد یک اتفاق بیفته خیلی زیادتره و اون ترجیح میده که اون لحظه این اتفاق بیفته که اون یعنی تا به اصطلاح آخرین مرحله پیش رفته باشه تا این اصلا قدرت و عنوان رو نداشته باشه.
نه اینجا مسئله سکوته نیستش، چون اینجا توی در واقع شناخت این مراحل یا شناخت این فرایند ما بر اساس نگاه کار بر اساس عکس العمل قربانی این موضوع رو من بررسی نکردم. من بر اساس نوع حرکات، نوع تحریکات فرد آزارگر این در واقع فرایند رو دیدم. چون اگر بخوام بر اساس واکنش قربانی ببینم، جوابشو قبلا در واقع توی سوالام در واقع آوردم، واکنش. من اینجا در واقع تاثیرگذار اون واکنش تاثیرگذار نبوده، نه این اتفاقی بوده که افتاد. یعنی شما با خواهری که مصاحبه می‌کردید نمیگه که یه تایمی مثلا برادرم میامد مثلا فرض کن به من محبت می‌کرد ولی من یه حس بدی می‌گرفتم، نه این موضوع رو هیچ کدومشون نداشتن، تو یک اتفاق حادثه دیده بودن، هیچ اتفاقی نبوده، هیچ در واقع اتفاق قبلی وجود نداشته، فرض کن در همون واکره وارد همون شده. اما لزوماً اتفاق نیفتاده که خواهره بره بگه، تحمل کرده، سکوت کرده، تو واکنش ها بعدن در موردش صحبت میکنیم، نگفته این موضوع رو، اتفاق دوباره افتاده به شکل کامل تجاوز، یعنی با تجاوز شروع شده، اما در ارتباط با پدر مرحله به مرحله بوده. یعنی با یک اتفاق نبوده که دختر یه چشش واکنه ببینه مورد تجاوز قرار گرفته، یعنی همشون حس بده رو یواش یواش داشتن میگرفتن که یه مقدار انگار این نوازشه، شاید هر چند که خیلی از دخترها حتی نمیدونستن، هر چند
اونایی که میدونستن به مادر منتقل نشده،
تو واکنش مادرها میتونیم در واقع بهش جداگونه بپردازیم. خیلی از دخترها توی در واقع این مسئله در واقع فرایند، چون من احساس دخترها رو هم بررسی کردم، خیلی از دخترها در واقع حس بدی که داشتن احساس میکنن شدن رقیب مادرشون، یعنی احساس میکردن که دارن به مادرشون خیانت میکنن، چون سکوت هم میکردن، یک دوره از زندگیشون در واقع با سکوت گذشته، خودشون رو رقیب مادرشون میدیدن، خودشون رو فردی که مادرشون خیانت کرده میدیدن. خیلی دخترها اطلاع از این نداشتن که کاری که دارن با پدرشون میکنن کار غیر در واقع غیر مرسومیه، یعنی دختر از سن پایین این رابطه رو با پدر داشته، وارد مدرسه شده، وقتی وارد مدرسه شده تازه یواش یواش فهمیده که آره انگار من تفاوتی دارم با بقیه، تازه فهمیده اتفاق یواش یواش عادی نیست.
نکته سومی که شما عنوان فرمودید مسئله استراتژی پدران بود، درست؟
بله، استراتژی پدران و برادران.
خب اینو توضیح میدید.
من 4 تا استراتژی رو از در واقع نوع اتفاقاتی که افتاده برای این دخترها در واقع جدا کردم. استراتژی اجبار و خشونت جسمانی، استراتژی اقوای عاطفی، استراتژی اقتصادی و استراتژی فریبکارانه. اسمایی بود که خودم برای کار خودم در واقع گذاشتم، حالا ولی خب توصیفش توی کار شده. وقتی میگیم استراتژی اجبار و خشونت جسمانی، توی کارم در زمینه خانوادگی توضیح دادم که معمولا این پدرش ابایی در واقع از کتک زدن، دعوا، اینها ندارن برای دخترانشون، معمولا رابطه همراه با خشونته، خیلی خیلی خشونت تو این خانواده بود. بنابراین خیلی از پدرها دخترانشون رو کتک می‌زدن، خیلی از پدرها دخترانشون رو می‌سوزوندن. در واقع من مثال می‌زنم، از تجربه‌تون گفتم که بذار با مثال بگم براتون بهتر باشه. یه خواهری بودن، زینب و زینت، تو بدنشون قسمت‌های خیلی خیلی زیادی از سوختگی‌های با سیگار بودش. زمانی که بخواستن مقابله بکنن یا مقاومت بکنن با سیگار سوخته میشدن و خیلی وقت قرص خواب میخوردن و وقتی باشون گفتن خب چرا میخوریم، میگفت بهتر از این بود که کتک بخوریم، میخوریم که هیچی نفهمیم و پدرشون در واقع به اینها تجاوز میکردش. بنابراین دخترها کتک میخورن، امکان داره شکستگی براشون ایجاد بشه. به هر حال استراتژی اجباره، خشونته، کتک زدنه. فرد مجبور میشه که در واقع تن بده به رابطه جنسی دختر. اما منظورم از اقوای عاطفی، در واقع استراتژی اقوای عاطفی، معمولا باز تو کار توضیح دادم که این خانواده خانواده منزوی هستن، کمترین محبت از سمت پدر به دختراش وجود داره. بنابراین وقتی میگم اقوای عاطفی، به این معنی است که پدر رابطه جنسی رو با محبت معاوضه میکنه. یعنی دختر میونه تنها راهی که پدرش میتونه بهش محبت بکنه، میتونه بهش توجه بکنه، اینه که باش رابطه جنسی داشته باشه. بچه هست، ما داریم در رابطه با یک بچه صحبت میکنه که به نیاز داره به محبت پدرش، بچه که تهدیدها رو جدی میگیره، تهدیدهای مختلف، اگر این کارو نکنی مامانتو طلاق میدم، اگر این کارو نکنی داداشتو که معلوله رو میبرم میندازمش بهزیستی، اگر این کارو نکنی کتاباتو آتیش میذارم نمیذارم بری مدرسه. بچه‌ها تهدیدها رو باور میکنن، میترسن، و بنابراین وقتی که میخوان خودشون رو نزدیک کنن به پدرشون، تا اینکه مادرش رو طلاق نده، تا اینکه برادرش رو نبره بهزیستی، اینا میان فداکاری میکنن، وارد رابطه جنسی میشن تا پدرشون رو از خودشون راضی نگه دارن. استراتژی اقتصادی رو من برای شکل‌های خیلی عجیب غریب مختلف در واقع رابطه جنسی هایی دونستم که فرض بفرمایید پدری به دخترش، در واقع میخواستن رابطه جنسی رو با پول مبادله کنن، برادره که به خواهرشون پیشنهاد رشوه میدادن، بابت پول میدیم، بیا تو با ما رابطه داشته باش من قبلت پول میدیم، یا پدری که فهم کنم بابای سمانه بود اگه اشتباه نکنم، گفته بوده که میخوای ازدواج کنیم جهیزیه میخوای بعد با من رابطه داشته باش، یعنی در ازای جهیزیه رابطه میخواست از دخترش. ایشون خیلی آدم فعالی هم بودن، چون بعدن که توی دادگاه در واقع پروندهشون شد، به بعدن مشخص شد به مادر، اگه اشتباه نکنم دامادش، با همسایش، با دخترش، بعدن مشخص که با همه اینا در واقع به اجبار رابطه داشته. به هر حال اینها در واقع نوعی مبادله قرار صورت بگیره، پول در ازای
خدمات
جنسی، یا پدری که به دخترش در واقع وضع مالیشون خوب بود، پدر وضع مالیش خوب بود، سمت خوبی هم داشت، خیلی داستانش مفصله، ما در واقع خودم تو کوش مرغی های کتک مفصل از سمت آدم هایی که از سمت این پدر فرستاده شده بودن خوردم، چون که دخترش
شما رو کتک زدن؟
بله بله، جاش دیگه الان میکنم رفته بعد از سال اینجای من با سیگار سوخته شده بود. عرضم به خدمتتون که این پدر
همون فرند تأخیر.
بله 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 بله، پدر سمت به حال عجب غریبی داشتن، با اسلحه هم دخترشون رو تهدید میکردن. به دختر بعدش دخترش عروسک میخرید، اتاقش رو پر عروسک میکرد، پر اسباب بازی میکرد. اگر قرار بود که در واقع مقاومتی صورت بگیره، امکان داشت که این عروسک ها اون امکانات رفاهی اونها بخواد از بچه گرفته بشه، و در نهایت استراتژی فریبکارانه. حالا چند تا مدلی بود که من پیدا کردم، مثلا پدری که به عنوان توضیح رابطه جنسی میخواست با بچهش رابطه داشته باشه،
توضیح داد،
به عنوان توضیح دادن، آموزش دادن. برادری که به عنوان دزد وارد خونه شده بود، نقاب زده بود. و یکی دو مورد دیگه هم بود که الان حضور ذهن ندارم در موردش، ولی تو در واقع توی کارم هستش که من اینا رو به عنوان استراتژی فریبکارانه عنوان کردم. اینها استراتژی در واقع چارت استراتژی بود که من برای متجاوز پدر و برادر در واقع تقسیم بندی کردم.
درسته. بریم سراغ واکنش دختران.
بله.
در خدمت شما این.
من در ارتباط با در واقع فرد قربانی چهار تا واکنش رو، واکنشی که دخترها به موضوع تجاوز در واقع نشون میدن رو تو چهار تا تقسیم کردم: سکوت، مقاومت، اعتراض، خروج. سکوت دلایل خیلی مختلفی داره. خیلی وقت دخترها میترسند این موضوع رو عنوان بکنن، خیلی وقت دخترها میترسند که آبروشون بره، خیلی وقت میترسند خانواده، بنیان خانوادهشون از هم در واقع بپاشه، خیلی وقت میترسند که مقصر شناخته بشن. و مثلا فرض کنید دختری بود که میگفتش که اگه میخواستم بگم مامانم میگفت حتما تو خودت کرم داری، حتما تو خودت مریضی، حتما کرم از خودته که فلان اتفاق داره برات میفته، خودشونو در واقع میترسن که مقصر جلوه بدن، بنابراین معمولا سکوت میکنن. حالا زمانی در واقع سکوت امکان بیشتری داره که فرد هیچ گونه حمایتی در واقع نداشته باشه، و بنابراین البته به شدت رابطه هم بستگی داره. اگر مدت زمان اضافه بشه، اگه شدت بیشتر بشه، امکان این که در واقع دختر از سکوت به مرحله بعدی برسه بیشتر، ولی به هر حال خیلی از دختر ترس آبروشون، از ترس چیزهایی که بهتون گفتم، معمولا واکنش سکوت رو انتخاب میکنن و واکنشی به این موضوع نشون نمیدن. پدرشون میاد تو رخت خوابشون، خوشون رو به خواب میزنن، در واقع خیلی عکس العمل امکان داره نشون ندن، یا اگر عکس العمل نشون میدن این موضوع رو برای کسی تعریف نکنن و به عنوان یک راز برای خودشون نگه دارن. بعد از مسئله در واقع واکنش سکوت، ما با واکنش مقاومت مواجه هستیم. حالا واکنش مقاومت فقط یک واکنش جسمانی نیست. مقاومت به معنی که اگر میخوای شب بخوابی، سعی کن که بری جایی بخوابی که تنها نباشی. اگر میخوای بری حموم، زمانی برو حموم که آره خونه خالی نباشه، خونه تنها نباشی، یه نفر همراه خودت همیشه بذار. این نوعی واکنش مقاومت. ولی واکنش مقاومت همیشه واکنش در واقع به این شکل نیست. خیلی وقتا واکنش مقاومت واکنش روانیه، به این معنی که طرف سعی میکنه استقامت بکنه، سعی کنه با این حال حالش خودشو خوب نگه داره، این که میکشمش، بالاخره انتقامم ازش میگیرم، سعی میکنه تحمل کنه، سعی میکنه خودشو آروم نگه داره. با این استراتژی، با این واکنش، سعی میکنه حالت عاطفی و عصبی خودش رو کمتر بکنه. یکی از واکنش‌های مقاومت می‌خوام براتون تعریف کنم. دختری بود 12 ساله 13 ساله، مادرم نداشت، با پدرش زندگی می‌کرد. این صبح که خواب شد، مثلا پدرش داشت، این بچه به این ذهنش به این رسیده بود که بدنش رو پماد پشه بماله. یه شب که در واقع بدنش رو پماد زده پشه می‌ماله، فرداش کلی کتک می‌خوره و موهاش هم خیلی دوستاشش، موهاش بلند بوده، یه بخشی هم موهاش رو باباش با تیغ میتراشه و کوتاه میکنه. به هر حال واکنش مقاومت واکنشی که در واقع فرد سعی میکنه که امکان تجاوز رو کمتر بکنه با راههای متفاوت که خدمتتون گفتم، و همین که سعی میکنه از لحاظ روحی روانی خودش رو آروم بکنه، از طریق اینکه بالاخره میکشمش، تحمل کن، درست میشه، اوضاع خوب میشه، اینجوری نمیمونه، تموم میشه. اینا همه واکنش های مقاومت محسوب میشه تو کار من. واکنش سوم واکنش اعتراض. اعتراض دیگه یک زمانی اتفاق میفته که فرد خسته شده از وضعیت موجود. حالا اعتراض به شکل مختلف اتفاق میفته، از طریق قرولند کردن، از طریق گفتن به اعضای دیگر خانواده، گفتن به آدمای دیگه، شکایت کردن به دادگستری و دادگاه یا هر سازمانی، و اینکه این مسئله رو شما عنوان میکنی. حالا هر چقدر جامعه به شما امکان در واقع امکان اینو بیشتر بده که شما بتونی از امکانات استفاده بکنی، اگه جایی رو داشته باشه شما رو بخواد پناه بده، اگر سازمانی باشه که شما رو بگیره تحت حمایتش، در واقع حمایت بیشتری از سمت جامعه داشته باشید، امکانی که شما اعتراض بکنید بیشتره. اگر فقط هم از سمت جامعه، از سمت دولت و حکومت نه، از سمت اعضای خانواده، یعنی شما خانواده داشته باشه که پشتتو داشته باشن، امکانات برات فراهم بکنن، این امکانو داشته باشه که بخوای مهمترین راز زندگیت رو برملا بکنی. پس هر چقدر شما حمایت‌های مالی و سازمانی بیشتری داشته باشید، امکان اعتراض بیشتره. هر چقدر اون حمایت‌ها کمتر باشه، امکانی که در واقع اعتراض بکنی و به شکل مقاومت یا سکوت در واقع واکنشتون رو نگه دارید پیش خودتون بیشتر هستش. در نهایت واکنش خروج که در واقع شجاعانه ترین واکنش نسبت به تجاوز جنسیه، به شکل‌های مختلف، خودکشی کردن. فرد خودکشی میکنه، میخواد بمیره، در واقع میخواد از این وضعیت خروج پیدا بکنه. ازدواج از سر ناچاری، فرد تمدی به ازدواجی که شاید رضایت نداشته باشه ولی میخواد از اون موقعیت فرار بکنه. هرچند مواردی من داشتم، موردی رو در واقع داشتم که فرد ازدواج کرد به منزل شوهرش رفت و پدرش به منزل شوهرش میامد و چون طبقه پایینشون اعضای دیگه خانواده شوهرش زندگی میکردن سکوت میکرد و پدرش بهش تجاوز میکرد. هرچند بعدن به حال داستان به شکایت رسید و به حال مسئله رو رفت، یا در نهایت خروج از منزل، فرار دختر از منزل. ما درصد زیادی از دخترهایی که در واقع فرار از منزل دارن رو اگر روشون کار بکنید می‌بینید که اینها در خانواده مورد آزارهای جنسی قرار گرفتن. یکی دو تا تحقیق هم داریم که تا 35% تا 40% خروج فرار دختر از منزل رو به خاطر تجربه آزار جنسی در داخل منزل دونستن. تحقیقات در واقع این موضوع رو نشون دادن. حالا زمانی که فرد از در واقع خروج پیدا میکنه، باز هر چقدر سازمانهای اجتماعی این امکان رو فراهم بکنن که فردی که، البته اگه اجازه بدید اینو نگه داریم برای قسمت پایانی،
آره. با ششم واکنش سازمانها یا هفتم راههای پیشگیری
اون فکر کنم اونجا بذاریم بهتر باشه. این چهار تا واکنش بنابراین واکنشایی بودن که دخترها به موضوع تجاوز خیلی خیلی خلاصه خدمتتون گفتم نشون میدادم.
بریم سراغ بخش پنجم، واکنش مادران.
خب خیلی دختران مطلب رو عنوان نمی‌کردن، بنابراین مادرها بی اطلاع بودن. اما زمانی که عنوان هم می‌کردن، با مرحله اول مرحله ناباوری هست. یعنی مادر باور نمی‌کنه این مسئله رو، فهم می‌کنه حالا دختر خواسته دشمنی بکنه یا هر چیز دیگه، باور نمی‌کنه. مرحله بعدی اینه که خب فرد باور کرده. حالا مادری که باور کرده، واکنش، دو تا واکنش متفاوت داریم. از سمت مادرهایی که در واقع جدا شدن، طلاق گرفتن، نسبت مادرهایی که داخل اون خونه هستن، واکنششون فعالانه تره نسبت موضوع تجاوز. یعنی فعالانه برخورد میکنن، سعی میکنن منفعل نباشن، بیان قضیه رو حلش بکنن، شکایت بکنن، جدا بشن، میشه مشاور برن یا هر اقدام دیگه رو انجام، فعالانه برخورد میکنن. اما بین زنهایی که مادرهایی که داخل خونه هستن دارن زندگی میکنن، باز دو تا واکنش داریم. مادرهایی که استقلال اقتصادی دارن، مادرهایی که شاغل هستن، نسبت به مادرهایی که استقلال اقتصادی ندارن و زن خانه دار هستن، باز واکنششون فعالانه تره. اونها باز سعی میکنن فعالانه این موضوع رو حلشون بکنن. اما مادرهایی که استقلال اقتصادی ندارن، تمکن مالی ندارن، حمایت اعضای خانوادهشون رو ندارن، اینها سکوت میکنن. میدونن داره چنین اتفاق میفته، رخ میده، ولی سکوت میکنن. خودشون میزنن به اینکه نفهمیدن. پدری که شبا میرفت سراغ دخترش، مادره میدونست، به رو خودش نمیآورد، سکوت میکرد. چون فکر میکرد اگر بخواد جدا بشه، اگر بخواد طلاق بگیره، هیچ زندگی برای خودش نمیدید. نه خانواده‌ای داشت که ازش حمایت کنه، نه جامعه‌ای داریم که از یک زن تنها حمایت بکنه. میترسن، سکوت میکنن. میخوام اینو خیلی خلاصه بگم، مادرهایی که میدونن و سکوت میکنن لزوماً مادرهای بدی نیستن، مادرهای بدبختی هستن که خیلی هاشون دچار در واقع مسائل اعصاب و روان میشن، از لحاظ روحی روانی کاملا فروپاشیده هستن ولی کاری نمیتونن بکنن. اتفاقا خیلی دخترها میگن ما اصلا مادرمون توقع نداریم که کاری برامون بکنه. مادرمون اگه میتونست کاری برای خودش میکرد. ما مادرمون خودش به اندازه کافی بدبخته، توقعی از مادرشون نداشتن چون بدبختی مادرشون رو میشناختن. و خیلی از این دخترها در واقع خودشون رو قربانی خانواده میکنن، خیلی هاشون سکوت میکنن، رابطه رو میپذیرن، میخوان اون خانواده ها رو تا اونجایی که ممکنه حفظ بکنن، سکوت میکنن تا خانواده از هم نپاشه. واقعا بعضیشون فداکاری میکنن در راه خانوادهشون. من چند سازمان رو مورد بررسی قرار دادم: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت و سازمان بهزیستی.
بله،
این فکر کنم 5 6 تا سازمان رو در واقع خیلی خیلی مفصل تو کارم بهش پرداخت کردم. عملکرد سازمان ها خیلی میتونه مهم باشه.
بله.
اگر سازمان‌ها خوب واکنش نشون بدن نسبت به این موضوع، حداقل اینکه این امکان برای دفعات بعدش حالا تو قسمت پیشگیری بهش می‌پردازیم میتونه کمتر باشه. اما متأسفانه میخوام بگم عملکرد سازمان‌ها توی این حوزه به شدت ضعیفه. رابطه بین سازمان‌ها به شدت با همدیگه دچار مشکل هستش. میخوام یک مثال از یکی از کیس‌ها براتون بزنم. دختری بود به نام شقایق، فکر میکنم شقایق 15-16 ساله بود، یک خواهرم داشت کوچیک‌تر خودش 13-14 ساله بود. اینها توی یک خونه زندگی میکردن، معروف به خونه قمر خانوم، میدونید دیگه، دست جمعی با هم زندگی میکنن. اینها مادرش فوت کرده بود، مادر بزرگشون در واقع سرطان سینه داشت، پدرش اعتیاد داشت، زندان هم بوده، عموش فروشنده مواد مخدر بود، باهاشون زندگی میکرد توی اون خونه. شقایق سمت پدرش مورد در واقع آزار بود. باز اینجا شقایق هم اتفاقا فداکاری میکرده به خاطر اینکه خواهرش مورد آزار قرار نگیره. شقایق به خاطر رابطه جنسی با پدرش دچار مسئله میشه، در واقع مریض میشه، دچار خونریزی میشه. دو بار اینا میرن پزشک. بار دوم خب پزشک متوجه موضوع شده بوده، ولی مسئله رو عنوان نمیکنه به مادر بزرگ شقایق که باش در واقع برده بودتش دکتر. شقایق برای بار دوم به دکتر میگه، راز زندگیش رو برملا میکنه، میگه من همچین مسئله ای دارم. ما از سمت پزشک کمکی دریافت نمیکنه.
پزشک چیکار میتونسته بکنه؟
ببینید، ما ماده ای داریم که در واقع سال 81 ماده 6 فکر میکنم ماده 6 نمیدونم سال 81 تصویب شده داخل مجلس که همه سازمان ها موظف هستند که اگر از کودک آزاری اطلاعی به دست بیارن اعلام بکنن و اگر اعلام نکنن جرمه.
بله.
ماده 6 حمایت از حقوق کودکان.
بله.
مصوبه سال 81. ببین پزشکا حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که به 123 خبر بدن.
بله.
به یک سازمانی خبر، به یک مددکاری، به اعضای خانواده. تو قسمت وزارت بهداشت میرسن به این موضوع که چرا این کار رو نمی کنن. ولی به هر حال از سمت پزشک هیچ گونه کمکی به شقایق نمیشه. شقایق توی مدرسه بعد از یه مدت به یکی از دوستان صمیمیش راز زندگیش رو میگه. دوستش به مادرش میگه، به مادر خودش. مادرش به مدیر مدرسه میگه. شقایق هم مدرسه اخراج میشه، برمیگرده خونه. بعد از من خیلی خلاصه دارم داستان چند ساله شقایق رو بهتون میگم. شقایق از خونه فرار میکنه، از خونه فرار میکنه، میگیرنش برای تایمی، میبرنش اگه اشتباه نکنم میبرنش بهزیستی، در واقع اونجا عنوان میکنه که موضوع به این شکل هست، میبرنش بهزیستی. بعد تایمی در واقع بهزیستی هم فرار میکنه که باز به اون موضوع میتونم جداگونه بپردازم. میگیرنش، دستگیرش میکنن، نیروی انتظامی تحویل خانوادهش میدن. وقتی تحویل خانوادهش میگن شکایت میکنن.
کی شکایت میکنه؟
پدرش شقایق.
خود خانواده.
به کمک انجمن حمایت از حقوق کودکان که یک کیس دیگه من اونجا داشتم که اونجا کار کردم. شقایق هم تو همون انجمن شقایق رو پیدا کردم. پدر شکایت میکنه. میرن در واقع دادگاه. باز تو قسمت قوه قضاییه بهش میپردازم. مسئله ثابت نمیشه. نمیدونم چی شد. البته توی تایم زیادی شقایق میومد توی اون NGO، کلاس زبان میرفت، کلاس ورزشی میرفت، یه مدار سر کرده بودن رسیدگی بکنن. پدرش مورد در واقع مددکاری و مشاوره قرار گرفته بود، چون یه چیز واضحی بود، مادر بزرگی فهمیده بود. یعنی اینو میخوام داخل پرانتز بگم که هیچ شبهه‌ای نباشه، تمام کیس هایی که 50 تا کیسی که بررسی کردم به صحتشون اعتقاد 100% دارم. من حتی زندان اوین امکان رو داشتم که با کیسایی در زندان اوین کارم رو انجام بدم، ولی احتمال اینکه اونجا دروغ، تصور، توجیه سازی یا چیزهای شبیه به این داشته باشم زیاد بود. هیچ اون کیسا رو بهشون تو پروندم نیبردم، تو کارم نیبردم. یه وقت میخوام شبهه‌ای نباشه، این 50 تا کیسی که مورد بررسی قرار دادم همشون اثبات شدن، همشون ثابت شده هستن. یعنی فکر نکنیم که تصور بوده یا میخواسته خونه فرار کنه، عاشق پسره بوده میخواسته خونه بره، این موارد نبوده. همه اینها که دارم میگم برمیگرده به موضوع تجاوز. میخوام بگم اگر شقایق 3 بار 4 بار این شانس رو داشتش که مورد توجه قرار بگیره، نجات پیدا بکنه،
آموزش
پرورش، وزارت بهداشت، بهزیستی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی.
بله. هر 5 تا رو شقایق دور زد.
همه 5 تا رو شانس داشت، ولی این نشونه عملکرد ضعیف سازمان هاست. حالا وارد خود سازمان ها بشیم. ببین چرا عملکرد ضعیفه. قوه قضاییه رو شروع می‌کنیم. 1. خب براتون توضیح دادم که من مدت‌های زیادی در دادگاه کیفری استان تهران شانس رو داشتم به عنوان محقق بدون اینکه از جای نامه داشته باشم. حالا پروسش اگه دلتون خواست براتون توضیح میدم به چه صورت تونستم حضور داشته باشم. بنابراین با گوشت و پوست و استخونم لمس کردم مشکلاتی که ما تو حوزه قضایی داریم و خیلی وقتا خود قضات در واقع شکایت دارن نسبت به این موضوع، خودشون ناراضی هستن نسبت به وضع موجود، خودشون تغییر قوانین رو لازم میدونن، خودشون اصلاح رو لازم میدونن، ولی متاسفانه اصلاحی طولانی نمیپذیرن. 1. اولین ایراد، پرونده های از این دست شاید الان عوض شده باشه که بعید میدونم، من دارم به نسبت دورانی که کار رو کردم، ولی باید میدونم هنوز هم عوض شده باشه. پرونده هایی به این شکل، پرونده های جنسی، مستقیم میاد دادگاه، دادگاه با حکم قاضی سرکار داره. اگر بره دادسرا، دادستان قدرت بیشتری داره، نمیتونن ولایت پدر بر فرزند رو ساقط بکنن. پدر بر فرزندش ولایت داره، امکان ساقط کردن از سمت دادگاه کمه. این اولین مشکلی که خود قضات در واقع یکم موزلت که خود قضات من تو مصاحبه هم باشون داشتم، میگفتن اگه این پرونده ها بره دادسرا، دادستان نسبت به ما قدرت اجرایی بیشتری داره، ما قدرت اجرایی کمتری داریم. پس یه مورد. دوم، اثبات زنا. من دارم عنوانش رو میگم، وگرنه از نظر من اثبات تجاوز به محارم، اثباتش کلن، اثبات این مسئله تو حوزه زنا، تو حوزه روابط جنسی سخته. چی برسه به موضوعی مثل موضوع تجاوز مهاره؟ خب مواردش، اقرار، 3 بار اقرار باید صورت بگیره که فرد بگه من این جرم مرتکب شدم. 3 بار اقرار صورت نمیگیره. تو خیلی از پرونده ها من اقرار اولیه رو داشتیم از پدر، اما به محضی که میره بازداشتگاه، میره زندان یا هر چیز دیگه ای، یاد میگیره. سربازی که میارتش توی زندان اقرار نباید بکنی، بدن زیرش، یا در نهایت وکیل تسخیری. اون وقتا فهم میکنم، اون وقتا که من کار میکردم 20,000 تومن 15,000 تومن بود. وکیل کاری نمیکنه، وقتی نمیذاره، فقط نکته که یاد میده که اقرار نکنید. پس 3 بار. یه مورد دیگه هم هست، من میگم اگه زود نگم نمیدونم اصلا چقدر درست گفتن شد، ولی در نهایت یه اتفاقی میفته که شاید تو خود دادگاه بگن اقرار نکن. بی دلیل نیست. این نشونه یه، من حالا اینو میخوام جداگونه در موردش صحبت بکنم، میخوام یک در واقع دفاع جانانه از حداقل قضاتی که من باشون کار کردم بکنم. میخوام بگم اینجا قاضی بد نیست، باید بررسی کنیم ببینیم مشکل از کجاست که قاضی میاد میگه اقرار نکن. اینو حتما میخوام جداگانه در موردش صحبت بکنیم، چون نمیخوام به هیچ عنوان ایرادی از قضاتمون بگیرم. حداقل 2 تا قاضی که من باشون کار داشتم فوق العاده خوب بودن، فوق العاده آسیب ها رو خوب میشناختن، فوق العاده خودشون درد داشتن، ولی بهتون میگم که در واقع ایراد از کجاست. مسئله بعدی شهادت. 4 مرد عاقل و بالغ باید بیان شهادت بدن پدر به دخترش تجاوز کرده. کدوم مرد عاقل و بالغ جلوی 4 تا فرد غریبه به دختر خودش تجاوز میکنه؟ در نهایت علم قاضی. حالا علم قاضی که میگیم یه مقدار وسیع‌تره، میتونه در واقع گزارش پزشکی قانونی باشه، میتونه نظر خود قاضی باشه، اینها در واقع. خب ما با پرونده‌های سر کار داریم که لزوماً امروز پدر تجاوز نکرده، فرد دختر پزشکی قانونی باشه، دختر مدت‌ها داره به خودش کلنجار میره،
اصلا اتفاقی افتاده که تازه
اصلا گذشته.
بله بله بله.
تازه دختر تمام پلای پشت سرشو باید خراب بکنه تا
آفرین
به این مرحله برسه که
بتونه
حاضر بشه شکایت بکنه.
بله.
پس معمولا پزشک قانون خیلی نمیتونه اینجا راهکار خوبی باشه. و در نهایت علم قاضی، در واقع نظر خود قاضی. نظر خود قاضی میخوام تو مرحله بعدی در موردش برسم، بر میگرده به یک سری شرایط. یعنی قاضی احساسی نمیاد بررسی بکنه بگه حالا حکم اعدام بزنی، قاضی یک خانواده، یک چارچوب خانواده رو داره بررسی میکنه و یکی از مهمترین دلایلی که معمولاً پرونده ها 99 درصدشون به طور جد دارم خدمتتون میگم تبرئه میشن توی این حوزه، نوع حکمه. نگاه من به این موضوع به هیچ عنوان نمیخوام بگم نگاه حقوق بشریه، اصلا نگاه حقوق بشری رو بذاریم کنار، نگاه این که اعدام بده یا خوبه رو بذاریم کنار، من نگاه حقوق بشری نمیخوام بهش بکنم، من میخوام نگاه کاربردی بکنم. اعدام در زمینه تجاوز به محارم حکم بدیه. چرا؟ اینجا برمیگردم به نگاه قاضی. اینجا ما با ناناور خانواده شاید سرکار داریم، در واقع یک خانواده‌ای که پدر در رأسشه، حالا باید اعدام بشه. من یه مورد رو براتون میخوام مثال عینی بزنم. دختری بود که پدرش بهش تجاوز میکرد، هممون هم میدونستیم، قاضی هم میدونست، اقرارش هم کرده بود، یعنی چیزی بود که کاملا مشخص شده بود. زنگ زدم مادر، چون مادرش جدا شده بود، زنگ زدم مادرش به دختر رو ببره. مادرش گفت من با یک مردی تازه سیغه کردم، من اگه بخوام دخترم رو بیارم منو ولم میکنن. مادر نپذیرفت. یه پدر بزرگ داشت، گفتن آقا بیا اگه میخوای نوت رو ببر تحت در واقع سرپرستیتون قرار بدید. من نون خودم هم به زور دارم میدم، نمیتونم نون خور اضافه داشته باشم. یادم نیست دقیق وارد جزئیاتش بشم، ولی اداره بهزیستی هم یه مسئله داشت. اینجا میرسیم به اون عملکرد، اون رابطه قید درست در واقع سازمان ها. رابطه درستی ندارن، یعنی با هم بده بستون خیلی مناسبی نداره قوه قضاییه با اداره بهزیستی، حداقل تو اون دوران. نمیدونم سر چی نپذیرفت
بهزیستی هم
نپذیرفت. این حرفی که دارم بهتون میزنم خیلی حرف سنگینیه، خیلی سنگینه، ولی شاید شما مثل من توی اون جایگاه قرار بودید شاید یه مدت درکش می‌کردید. به من گفتن که اگه این دختر بره تو خونش باباش بهش تجاوز بکنه، بهتره بره تو خیابون هر شب یکی بهش تجاوز بکنه. خیلی جمله سنگینیه، ولی جمله واقعیه. قاضی ما این وسط، یا باید ما سیاه و سفید حکممون، یا اعدام یا تبرئه، یا باید پدر اعدام بشه یا اثبات میشه و اعدام میشه، یا تبرئه میشه و آزاد میشه. ما اینجا مثلا حکم نداریم 6 سال زندان، آقا برو زندان 5 سال، اونم زندان، نه به معنی که آموزشگاه خلاف، آموزشگاه جرم، نه، زندانی که واقعا فرد بره توش
متوجه
تحت...
بشه،
آره واقعا تحت مددکاری قرار بگیره، با روانشناس صحبت بکنه، متوجه بشه اشتباه کرده، دیدگاهش برگرده، رفتارش عوض بشه. نداریم این زندان رو، اولا این زندانه رو نداریم، دوما حکمه رو نداریم. ما حکممون سیاه و سفیده، اعدام حکم زنای با محارم، اگر اثبات بشه. بنابراین خیلی وقتا قضات راضین که حکم اعدام رو ندن. کاش که ما 5 سال زندان، موجودات زندان داشتیم، کاش که نوع حکممون تغییر پیدا میکرد. پس من نگاهم به شما که گفتم نگاه حقوق بشری نیست، اینه که این دلیل اعدامه باعث میشه که خیلی وقتا قضات حکم اعدام نخوان ثابت بشه. یک پدر خانواده اگر بخواد اعدام بشه، شاید آسیب‌های اجتماعی بعدی تولید بشه داخل اون خانواده. یعنی از یک آسیب اجتماعی به 10 تا آسیب اجتماعی برسیم. ای کاش نوع جرمی داشتیم تعریف شده که به جای اینکه این یک آسیب اجتماعی بشه 10 تا آسیب اجتماعی، این آسیب اجتماعی میومد اون خانواده مورد حمایت دولت قرار میگرفت، مورد حمایت سازمان بهزیستی قرار میگرفت، کمک میشد که در نبود پدر دچار معضل نشن، حمایت بشن، تو اون دوران پدر تو زندان تربیت مجدد بشه، اصلاح بشه. ولی نداریم همچین. در واقع این سیستم قضایی ماست. نکتم در مورد قاضی اتفاقا میخواستم بگم، دفاع میخوام ازشون بکنم، اینه که فکر نکنید خوشحالن از این موضوع. نوع مجازات ما، نوع سیستم قضایی ما سیستم مشکل داریه، سیستم غلطیه. وگرنه قاضی های در کنار قاضی های بد، قاضی های خیلی خوبی هم داریم. من حداقل دوتاشون که کار کردم فوق العاده بودن. اینجا دستشون رو میبوسم، هر کجا هستن نمیدونم کجا هستن، قطعا میدونم عوض شده جاشون، ولی درود به شرفشون، خودشون در واقع دردمند بودن، ولی کاری از دستشون بودن. میخوام بگم که ما نمیتونیم آمار داشته باشیم. یعنی امروز اگر نفر اول مملکت ما بیاد بگه آقا آمارگیری کنید ببینید اوضاع تجاوز جنسی به محارم چجوری، یه آماری به ما بدید، نمیتونیم آمار بگیریم.
چه چرا؟
ثبت مورد تجاوز به محارم توی دادگاه ها ثبت سلیقه‌ایه.
یعنی چی سلیقه‌ایه؟
به این معنی که فرد کنون شخص آموزش ندیده، آموزش هم دیده باشه روی این مورد کسی وسواس نداشته. خورده زنا، حالا این زنا
چیه؟ کیه؟ کجا بوده؟ کی به کی؟
آره، خورده لواط، پدره به بچهش، پسرش تجاوز کرده بوده، خورده لواط. حالا لواط یه آقای داشت از سر خیامون رد می شده،
فرق نمی کنه،
شما نمیتونی تفکیک بکنی. من خودم خیلی پرونده رو از طریق تشابه اسمی بکشیدم، می فهمیدم، بعد دنبالش می رفتیم پیدا می کردیم. یعنی فامیلی های یکی بود، فامیلی های یکی رو در می آوردیم، چون شعبه 77 دادگاه کیفری مخصوص اصولا در واقع زنا و زنایی با اون این چیز و چیز هست. حالا مشکل بعدی، پرونده در نهایت از دادگاه کیفری بعد از یه تایمی که بایگانی میشه فرستاده میشه دادگاه تجدید فرستاده میشه، اونجا بایگانی میشه. من شماره پرونده ها رو یه سریاشو برداشتم از توی دادگاه کیفری، رفتم اونجا پیگیری کنم، برم حالا اونا رو پیدا بکنم. از اینجا به اونجا تبدیل به چیزی میشه که منم نمیتونم. خواستم با منم همکاری کردن، واقعا نهایت همکاری رو کردن که بتونیم پرونده رو پیدا کنیم، اما نمیدونم این فرایند تبدیل این شماره به شماره‌های دیگه توی دنیایی از پرونده به چه صورتی که دیگه قابل پیگیری نیست. یه معضل بزرگ بایگانی کردن، یه معضل بزرگ عنوان نوشتن. لواط، زنا، توش زنایی با محارم هم بوده، سلیقه‌ای. یه دوره یه آقایی بوده حالا میزده زنایی با محارم، یه دوره آقایی بوده رابطه مرد با زن بوده دیگه، حالا کاری نداره، پدرش بوده، دخترش بوده، زنا. زنای با اون فرم شاید می نمیشه بشه، زنای مخسنر هم نمیشه زنا.
و اینطوری میشه که
نمیتونیم آمار بگیریم. این یه معضل دیگه که ما در واقع تو قوه قضاییه.
ببخشید، خود قوه قضاییه اگه بخواد آمار بگیره به سرعت میتونه این کارو انجام بده؟
نمیتونه.
به خاطر همین موضوعی که شما گفتید.
آره، موزله. یعنی واقعا بخوان همین کارو بکنن نمیتونن، با این شکل نمیتونن.
بسیار.
نیروی انتظامی، نیروی انتظامی خیلی از موارد رو در واقع وقتی به دختر میگه فلان باور نمیکنه. حالا باور کرد، سعی میکنه همونجا حل و فصلش کنه، با یه صلوات داستانو ختم میکنه به فسخ خونش.
شما مورد داشتید اینطوری؟
بله، مورد داشتم. در واقع من همه صحبت رو که میکنم با فکته، با مواردی که تو کارم داشت.
آخه عموما نیروی انتظامی نمیدونم کارش رتق و فتق امور اصلا نیستش دیگه، یعنی بازوی اجراییه، اون فقط باید ببینه قوانین تابع قوانین باشه. یعنی میخوام بگم این ریش سفیدی کردن.
الان خدمتتون میگم، مثال میزنم، یه برادری در واقع به خواهرش تجربه، من دختر تو بهزیستی پیداش کردم، تو بهزیستی هم باشم در واقع مصاحبه داشتم، میگفتش که میرفتم اونجا نیروی محل، خب میگفتن نه چون تو داداشت شهره، چون کتکت میزنی نفهمه، به این دلیل به ما اینجوری عنوان میکنی. یه مورد دیگه داشتم، میگفتش که در واقع من رفتم شکایت کردیم، گفتن که بیا، در واقع بابا اومد نشستن صحبت کردن، خب، و پرونده به دادگاه کشیده نشد، دادگاه کشیده نشده، از نیروی انتظامی با صحبت که دیگه تکرار نمیشه و دیگه انجام نمیشه و حالا یاد باشه این دفعه فلان میکنه نفع، فرستاده میشه. خب اینجا چند تا مسئله وجود داره. یک، اون اتفاق میتونه دوباره تکرار بشه. دو، یک نهادی، یک اتاقی، مددکاری، مشاوری که این مدیر رو پیگیری کنه، حداقل پیگیری کنه، یا اگر پیگیری نمیخوایم بکنی، دو، اون فرد بیاد اونجا بشینه در واقع تحت درمان قرار بگیره. اون فرد داره رها میشه دوباره داخل جامعه، اون فرد رها میشه تو جامعه که دوباره اون خود اون فرد در واقع میتونه آسیب‌های بعدی رو در واقع تولید بکنه. این یک. دو، قسمتی که در واقع کلانتری های مخصوص زنا، دختری بودن که میگفتن ما خجالت میگیم وقتی میده، یه دختری تعریف میکنه میگه من چند بار رفتم نیروی انتظامی، رفتم بگم، ترسیدم، خجالت کشیدم، همه مرد بودن. ما یک نیاز داریم به کلانتری های زنانه، کلانتری که مختص زنا باشه، توش احساس امنیت داشته باشه زنی که میده، زنی که میده بتونه موزلش رو بیان بکنه. خجالت میکشن خیلی هاشون بخوام برای یک مرد مشکلشون رو تعریف بکنن یا تو اون جو قرار بگیرن، تصمیم میگیرن از شکایت منصرف بشن، صرف نظر بکنن. حالا یا برمیگره دوباره مورد تجاوز قرار میگیره یا فرار میکنه. فرار میکنه، بعد این مدت هم تبدیل میشه به یک زن روسبی.
بله.
احتمالاً هم شاید بعد از تایمی یک فرد دارای ویروس HIV، یعنی یک معضلات جدید، یعنی یک چرخه ای از معضلات اجتماعی ما داریم میسازیم میپرورونیم. این یکی از معضلات دو، خلاصه ای از خیلی خیلی خلاصه از نیروی انتظامی. وزارت بهداشت، خب خیلی از دخترها که دچار مشکل میشن به پزشک ها مراجعه میکنن و شاید پزشک رو به عنوان کسی که میتونن رازشون رو بهشون بگن میدونن. موارد خیلی زیادی داشتیم که در واقع فرد به پزشک راز زندگیش رو گفته، پزشک نهایت صحبتی که کرده این که قرص ضد بارداری بخور، قرص ضد حاملگی بخور. این نهایت خیلی کمکایی بود که خیلی دکترها کردن. من رفتم وزارت بهداشت کار کردم، اومدم وزارت بهداشت یک بماند که توی اون دوران، الانو نمیدونم، من دارم نسبت به دوران تحقیقم کار میکنم و پای صحبتم که هستم در واقع میگم هستم، متاسفانه آقایونی که من باشون مصاحبه کردم تو مراجع بالا حتی تعریف درستی از کودک آزاری نمیدونستن.
در وزارت بهداشت؟
در وزارت بهداشت، فکر کنم معاونت پیشگیری بود. میگفتم که خب چرا پزشکا، میگفتش که خب دردسر میشه یه پزشکی بخواد بیاد بگه که آقا این دختر مثلا مورد تجاوز قرار گرفته، خانواده میان دنبال اون پزشک میخوان انتقام بگیرن، میگن تو زندگی ما رو خراب کردی، پزشکا میترسن این کارو بکنن. میگم خب شما یه آموزشی بدید، پزشک حداقل کاری که میتونه بکنه حداقل اطلاعات بده به فردی که اونجا اومده داره
که میتونه به کجا
میتونه کجا مراجعه کنه، میتونه بری 123 فرزن، میتونه به فلان مرجع در واقع عنوان بکنی و در نهایت اینو بدونید آقایون پزشکایی که اگر بخواید گزارش بدید هیچ گونه اصلا دادگاه شما رو به عنوان مطلع نمیخواد، احضار نمیکنه، شما با خانواده فرد رو در رو نمیشید و این وظیفه هر سازمانی از جمله وزارت بهداشت، از جمله وزارت آموزش پرورش هست که عنوان بکنه وقتی فردی دچار کودک آزاری شده و به طور خاص‌تر مورد تجاوز قرار گرفته. وزارت آموزش پرورش هم خیلی شبیه وزارت بهداشت. ببینید وزارت آموزش پرورش جوری که دخت بچه‌ها تو یک سن و سالی حداقل نصفی از روز رو اونجا می‌گذرونن. یک معلم، یک مدیر میتونه از تغییر رفتار دانش آموزش متوجه بشه که مسئله‌ای داره. بچه‌ای که تو طول روز می‌خوابه، بچه‌ای که در واقع دنبال یک سری روابط نامتعارف هست و خیلی چیزهای شد، بچه که دچار افت تحصیلی شدیدی هم میشه. ولی متاسفانه من اولا یک وزارت آموزش پرورش که از اون وزارت خونه هایی بود که خیلی سخت میشد واردش، اصلا راه به شما نمیدن.
یه خورده از زندان سخت داره،
خیلی سخته. من به سختی خیلی زیاد تونستم 5 مدرسه رو در مناطق در واقع پر آسیب کشور شهرمون تهران بررسی میکنم، پرسش نامه پر کردم چون مصاحبه نمیتونستم بکنم. درصد زیادی از معلم ها میگفتن که ما وارد رابطه خصوصی خانواده ها سعی میکنیم نشیم، به ما ربطی نداره. اکثریت خبر نداشتن که اصلا وظیفه شونه به عنوان چیزی که در واقع بخوان اطلاع بدن. خیلیشون هم میگفتن ما نمیدونستم بعد چیکار بکنیم. البته در کنارش معلم هایی هم بودن که واقعا شرافتمند،
آگاه
سعی میکردن کمک بکنن، پای کمک به بچه وای میستن. ما معلمی داشتیم که بچه رو آورده بود NGO تحت حمایتش قرار داده بود. ولی ما داریم کلیت رو در نظر میگیریم و اینو بدونید که وزارت آموزش پرورش وقتی در واقع زیر مجموعه خودش نامه جداگونه بزنن که شما موظفید این گونه موارد رو اطلاع بدید، خب در اون سازمانی خیلی بهتر عمل میشه تا اینکه بخوان در واقع از بیرون سازمان کسی بخواد همچین دستوری رو بده و حتی وزارت بهداشت. ولی متاسفانه این مسئله رو نداریم. سازمان بهزیستی قوی ترین بود نسبت به بقیه سازمان ها. الان که خب 2-3 دوره ریاستشون هم عوض شده، اون موقع هم رئیس بسیار خوبی داشتن، خیلی باسواد، ایشون استاد دانشگاه هم بودن، توزیع آسیب اجتماعی بسیار باسواد. اما میخوام بذارم تئوریک عالی، عملکرد ضعیف. مثلا این بود که ما کمبود بودجه داریم.
بارها و بارها بهزیستی مسئله رو من با مدیرانش که صحبت میکردم در حالا استانهای مختلف، یا یا حتی کشوری مسئله رو مطرح میکنن، اما واقع قصه اینه که نسبت به میزانی که بودجه هم دارن کار نمیکنن.
بله من بررسی رو کردم، یعنی واقعا بودجه خیلی دلیله، نمیگم دلیل اشتباهیه ولی دلیل کاملی نیستش برای کمکاری ها. البته امروزه خیلی بهتر شده، تو اون دورانی که من داشتم کار میکردم تازه داشتن آمبولانس های اورژانس اجتماعی رو تهیه میکردن، فکر میکنم 10 تا 15 تا اون موقع نبود، به هیچ عنوان شماره 123 تبلیغ نمیشد، ولی خب چند وقت پیش من دیدم که برای اولین بار تو تلویزیون تبلیغ شد و وقتی میگفتیم چرا تبلیغ نمی‌کنید میگفتن که نمیتونیم، یعنی اگر بریم برای تبلیغ انقدر احتمالاً مراجعه کننده زیاده ما نمیتونیم جوابگو باشیم.
این بارها به من
تمام تلاشمون اینه که همه مشکلات درون خود خانواده حل بشه. خب این موزل دیگه، متأسفانه اونم تو کشوری که فکر می‌کنم گذرونده میزان حد آسیب‌های اجتماعی رو، ما بحران رو داریم رد میکنیم، ما تو حوزه آسیب اجتماعی در این مرحله بحران رو هم به نظر من تو حوزه های مختلف داریم رد میکنیم. و خیلی اتفاقاتی که میدونید اینو دوست دارم بگم، این اتفاق در همه کشورهای دنیا داره اتفاق میفته، تجاوز به محارم کمتر و بیشتر تو همه کشورها ما با این مسئله مواجه هستیم، اما تو ایران حالا با توجه به اینکه یه مقدار به خاطر قدمت بیشتر داشتن سنت‌های دینی همیشه اعتقاد بر اینه که تو کشور ما به خاطر مسائل مذهبی که وجود داره این اتفاق یا نمی‌افته یا اگر هم می‌افته داره کم می‌افته، اما واقعیت اینه که اتفاق وحشتناکی داره تو خیلی از خانواده‌ها تو ایران رخ میده، این فاجعه‌ای که داره سکوت میشه در موردش، سکوتی که نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کنه که داره مسئله رو روز به روز احتمالاً بدتر می‌کنه با پنهان‌کاری. اتفاقی که تمام دنیا رو صدا داد، دنیا رو تکون داد، احتمالاً یادتون باشه پدر اتریشی دنیا رو تکون داد که این پدر به دخترش تجاوز میکرده، بچه داشت از دخترش، تمام رسانه‌های دنیا داشتن در مورد این موضوع صحبت میکردن و هیچکی نمیدونه که من عین این پرونده رو تو ایران پیدا کردم، عین اون پدر اتریشی، پدر 70 ساله بود، عین پدر اتریشی 70 ساله از دخترش بچه داشت، عین پدر اتریشی با شناسنامه همسرش بچه دخترش رو به دنیا آورده بود، بعد از اون توی بدن دخترش دستگاه آیودی اگه اشتباه نکنم ضد بارداری گذاشته بود که دیگه باردار نشه، دو تا دختر داشت، مادرش این قضیه رو میدونست، پدر میفهمن، پدر رو زندانی میکنن، اثبات نمیشه ولی 7 سال براش نمیدونم، حالا من در روند پرونده قضاییش نبودم، من خلاصه پروندهش رو در واقع دیدم، توی بهزیستی مورد رو پیدا کردیم، پدرش 7 سال براش زندانی میبرن، حالا به هر دلیلی که نمیتونم، 7 سال تو 2 سال آزادی به شرط میاد بیرون و وقتی میاد بیرون ببینید که دخترش هم تجاوز میکنه، بعد از که زندان آزاد میشه به دختر دومش هم تجاوز میکنه. خب ببینید این یک داستانی کاملا مشابه با دختر با پدر اتریشی معروف، ولی اینجا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. اینجا این اتفاق میفته، دخترها اگر هم شکایت بکنن تبرئه میشه پدر، بر میگردن به خونه ای که مورد تجاوز قرار میگرفتن، نه کسی هست درمان روحی اینا رو انجام بده، نه کسی هست درمان بکنه فرد آزارگر رو، نه کسی هست درمان بکنه فرد آزار دیده رو، نه کسی هست که رسیدگی بکنه. ما رها کردیم این افراد رو داخل جامعه، این افراد خیلی هاشون میرن زندگی هاشون دوچار مشکل میشه، تو زندگی های بعدیشون دوچار مشکلن، این افراد میرن آسیب های بعدی رو تولید میکنن، میشن دخترهای فراری، میشن روسپی تو خیابون، میشن ویروس فرد مبتلا به HIV. متاسفانه نه توی دادگاهامون شعبه‌ای داریم کنار اینا که اینها رو وقتی پیدا کرد اینها رو در واقع پیگیری کنه، اینها رو درمان بکنن، این درمان کامل اتفاق نمیفته ولی تا حدی میتونه ترمیم بشه اگر جامعه ما پیگیری کنه، که نمیکنیم این کار. من یه تایمی هفته یک بار توی رادیویی مصاحبه داشتم در رابطه با این موضوع، باور نکردنی بود تعداد ایمیلایی که به اون برنامه میدادم و تو سن 50-60 سالگی داستانشون رو تعریف میکردم، گفتم ما هم این حادثه برامون اتفاق افتاده، خود اون رادیو خود اون رسانه در عجب مونده بود، یعنی همچین حجمی آدمایی که سالهای سال از اون تجربه گذشته نه شکایت شده نه پیگیری شده نه کسی فهمیده، این پرونده های خودم نهایتش اینه که حالا مادر فهمیده، نهایتش اینه که دوتا فامیل فهمیدن، ولی سرپوش گذاشته شده و اون فرد مونده با کابوسای شبانش، مونده با پیامدهای بعد از این اتفاق، پیامدهای روی روانیش، پیامدهای خانوادگیش، پیامدهای خیلی پیامدهای در واقع دیگه که جسمانی که براشون داشته. متأسفانه جامعه ما در واقع بحثی که میکنیم میگه خب این اتفاق همه جای دنیا میفته، میگه بله همه جای دنیا میفته، ولی اونجا مداوا میکنن، درمان میکنن، پیگیری میکنن، اینجا رها میکنن.
در خدمت شما هستیم، بخش جمع‌بندی.
خواهش میکنم. من اسم این بچه ها رو، در واقع اسم این گروه رو که مورد آزارها یا تجاوز جنسی محارمشون قرار میگیرن، اسم گذاشتم ناتوانمند نابرخوردار. به این معنی که اولا اتفاق مشترکی داره برای همشون میفته، از سمت اعضای خانوادهشون مورد تجاوز دارن قرار میگیرن. دوما نمیدونن که در واقع یک اتفاق مشترک داره بین عده‌ای میفته. سوم، هیچ سازمان مخصوصی وجود نداره که بخواد از اینها حمایت بکنن. در نهایت اگر بخوایم راه‌های در واقع برای پیشگیری در واقع عنوان بکنیم، من سه تا در واقع بخش رو کردم. بخش اول راه‌های پیشگیری از اتفاق تجاوز جنسی، این اصلا اتفاقه چه بکنیم که نیفته. دوم، راه‌های در واقع پیشگیری از اتفاق مجدد، حالا اتفاق افتاد چیکار کنیم دفعات بعدی مجدد تکرار نشه. و راه و در واقع مرحله سوم، راه‌های پیشگیری از پیامدها، حالا اتفاق افتاده چند بارم افتاده، ما چیکار کنیم پیامدهای بعدیش رو کنترل بکنیم، یعنی اجازه ندیم آسیب‌های جدیدتری تولید بشه از این آسیب اجتماعی. توی مرحله اول خب یه بخشایش ناخواسته مجبوریم شعار بدیم، یعنی حرفای بزرگ باید بزنیم، ولی خب واقعیته، حالا عملکردش دیگه بخواد چجوری انجام بشه رو خب دیگه وظیفه دوستان دیگه هستش. ولی به شکل کلی بخوایم خدمتتون بگیم، تو جمعیت عمومی خانواده‌هایی که احتمال آسیب اجتماعی توشون بیشتر، اینا باید تحت کنترل قرار بگیرن، یعنی سازمان بهداشتی باید به یک سری از خانواده‌ها سرکشی داشته باشه معمولا، چون این خانواده‌ها بالقوه امکانه که توشون آسیب اجتماعی، آسیب جنسی اتفاق بیفته بیشتره. این خانواده‌ها معمولاً باید تحت کنترل، تحت حمایت قرار بگیرن. حرفای کلی‌تر می‌خوام بزنم، تغییر نگرش مردان، همون مسئله مالکیت، نگاه مالکانه، ولایت پدر بر فرزند، مسئله حضانت، یه سری تغییر یک سری از قوانین مثل حضانت. اگر گاهی مواقع حضانت یک بچه دست مادرش بود با حضور یک پدر خاص، نه به شکل کلی، با حضور یک پدر خاص، اگر حضانت قانونا دست مادر بود شاید اون اتفاق رخ نمیداد. بنابراین تعدیل قوانین در حوزه خانواده، تعدیل قوانین در حوزه کیفری مثل اعدام، که گفتم اعدام باعث میشه که
از اون طرف تبرئه رو داشته باشیم. بله.
البته اینو بهتر بود که من توی قسمت دومم در موردش توضیح میدادم. در ارتباط با سطح نوع زندگی مردم، افزایش آگاهی مردم، آموزش دادن به افراد، نگفتن به یاد دادن به کودکان در دوران نونهالیشون، صحبت از مسائل جنسی، آموزش مسائل جنسی، شکستن تابوی صحبت در رابطه با مسائل جنسی که باعث میشه افراد ناآگاه باشن، کم کردن حاشیه نشینی داخل شهرها، کم کردن فقر، ارتقای سطح تحصیلات، حرفای شعار نیست، واقعیته، ولی خب یه مدار تبدیل شعار شده دیگه، ولی خب واقعیت، نه هر چقدر اینا افزایش پیدا کنه احتمال بروز این جونه مسائل کمتر میشه. تو سطح دوم حالا چه کار کنیم که اگر اتفاق افتاد اتفاق مجدد نیفته؟ تغییر نگاه، این که قربانی مقصره، یعنی ما
داشتید، شما نمونه‌ای داشتید،
خیلی زیاد
میشه مثال بزنید.
بله بله، دختری که الان اسمش رو حضور ذهن ندارم، این دختر هم از سمت پدرش مورد تجاوز قرار گرفته بود، هم از سمت برادرش. شمال زندگی میکرد، تو شمال کشور. فرار میکنه میاد تهران، میگیرنش میبرنش توی ساختمون، هفت تا در واقع آدم بهش تجاوز میکنن، میبرنش گیره یه خانومی میفته که در واقع کمکش بکنه، خانومی میبرتش توی خونه، زندانش میکنه و میفروختتش. از طبقه دوم میپره پایین که پاش میشکنه. خلاصه تو بهتیسین دختر من پیدا کردم. خیلی گذشته خیلی خیلی بدی داشت. میگفتش که به مامانم میگفتم اینجوری، میگفتش که حتما خودت مقصری، حتما کرم از خودته، حتما خودت یه کاری کردی که برادرت این کار انجام داده. میدونی این نگاه غالب جامعه است، نه فقط جامعه جهانی، کمتر و بیشتر. یک زنی مورد تجاوز قرار میگیره، شاید اولین سوالی که داشت میکنن چی پوشیده بودی مورد تجاوز قرار گرفتی، کجا رفتی که مورد تجاوز، یعنی سوال از قربانیه، یعنی انگار که ما نگاهمون اینه قربانی مقصره، تو چی کار کردی که چه کرمی ریختی، چی پوشیدی، چه رفتاری کردی. شاید اگر اینجوری رفتار کردی اینو نمی پوشیدی، یعنی نگاه از علت مقصر از فرد آزارگر میاد، شما در نهایت قربانی رو مقصر میشه. وقتی قربانی این احساس رو بکنه که امکان داره جامعه نگاهش بهش نگاه مقصر باشه، این مسئله رو عنوان نمی کنه. پس احتمال این که باز این اتفاق بیفته بار دوم، بار سوم، بار چهارم بیشتره. پس یک نگاه، تغییر نگاه قربانی مقصر است. نه، قربانی مقصر نیست، قربانی قربانیه. این نگاه باید تغییر پیدا بکنه. عرضم به خدمتتون که مسئله حمایت، در واقع سیستم گزارش‌دهی، این که اگر فرد میره نیروی انتظامی اونجا گزارش بشه، اگرم میخواد فیصله پیدا کنه تو نیروی انتظامی اونجا چند تا مددکار باشن، با پدر صحبت کنن، اون خانواده رو تحت کنترل بگیرن، اون خانواده چند وقتی یه بار، حالا که یک پرونده‌ای وجود داشته تو فلان دادگاه که این آقا اصلا یک درصد احتمال وجود داشته که پدر به دخترش تجاوز کرده، اون خانواده تحت کنترل قرار بگیره، چند وقتی یه بار بازدید بشه اون خانواده. باز در این اتفاق میفته یا نه تموم شده؟ یعنی ما با سیستم گزارش‌دهیمون اگه قوی تر بکنیم، اگر سیستم همون صحبتی که در ارتباط با آموزش پرورش وزارت بهداشت، سیستم گزارش‌دهیمون، حضور افراد در دادگاه، حضور شعب مددکاری در دادگاه ها که افراد رو تحت درمان قرار بگیره، افراد نیان فیصله پیدا کنه تموم بشه پرونده بسته بشه بره، این احتمال که اتفاق مجدد بیفته کمتر هستش. توانمندسازی اقتصادی زنان، ما تو تحقیقمون دیدیم زنهایی که توانمندترن حمایت مالی میشن، حمایت مالی در واقع
جسورترن نسبت به اینکه
بخوان فعالانه رفتار میکنن، جلوی شوهرشون میگیره، میگه تو حق نداری این کارو کنی، گزارش میکنم، میگیرمت، میبرمت،
چون پشتوانه برای خودش در نظر گرفته.
همینطور پشتوانه در واقع حمایتی از سمت سازمان ها، همه اینها، این پکیج در واقع باعث میشه که اتفاق دومه، بار دوم اتفاق نیفته. اگر هم یه بار اتفاق افتاده، یه جا دیگه جلوش گرفته بشه برای بارهای بعدی. مرحله سوم، پیشگیری از پیامدهای آزار جنسی. حالا بارها و بارها این اتفاق افتاده، ما چیکار کنیم؟ پیامدهاش، فرض کنید داشتن خانه‌های امن کوتاه مدت برای افراد خاص، خانه‌های امن بلند مدت برای فردی که از خونش فرار میکنه، از تجاوز فرار میکنه، بعد بره تو خیابون. خب خودمون میدونیم تو خیابون پارکمون چه خبره، سریع، یعنی مافیاهایی داریم که
تازه اونجا تومه میشه، تازه شروع
میشه، دختر فرار کنه میافته توی که این باندا، و وقتی میافته توی این باندا تمومه، روسبیگری شروع میشه، اعتیاد شروع میشه. پس یه بخشش هم در واقع اینی که سازمان هامون بیان کاری بکنن که پیامدها، همون صحبت که کردم، مشاوره، مددکاری، حل اون مسئله. دختری که براتون گفتم واقعا تحت درمان قرار گرفت، واقعا رابطه نمیگم برگشت مثل روز اول، ولی رفته به سمت ترمیم، پدر پذیرفته بعد از چند ماه که اشتباه کرده، قلده تکرار نشه، قلده رابطهش با دخترش، نگاهش با دخترش تغییر بده، دختر تلاش کرده که پدر رو ببخشه، برای پدر روزی 5 بار نامه نگاری کرده، روزی 5 بار ازش خواستش رو نامه بنویس، هرچی دلت میخواد برای پدرت بنویس. خالی شده از روی رهبانی. پدر نامه ها رو خونده، ارتباط دوباره به شکل سالمتری رفته به سمت سلامت بیشتر. خب اینا همه باعث میشه که پیامدهای این اتفاق که آسیب‌های اجتماعی بعدی رو در واقع قراره که بسازه احتمالش کمتر بشه. در واقع این راه، در واقع نه راهکار، راه سوم پیشگیری هستش.
سپاسگزارم جناب دکتر محسن مالجو، محبت کردید، وقت گذاشتید و ارائه بسیار جامع و کاملی داشتید.
ممنون از شما که به این موضوع خیلی خاص در نبود سازمان‌های حمایتی توجه می‌کنید. متأسفانه یه زمانی بخش زیادی از زندگیمو رو پای این کار تحقیقی گذاشتم، به عنوان اولین کسی که تو این کار تحقیق کرد. خیلی امید داشتم به این بچه‌ها کمک بکنم، خیلی امید داشتم که آقای شاهرودی تو اون دوران قرار بود که خلاصه کار تحقیقی من رو در واقع مطالعه بکنن، قرار بود که نیروی انتظامی قسمت پیشگیریش در واقع بیاد راهکارها رو ببینه، در واقع یک عملکرد جدی‌تری در واقع داشته باشن. با سازمان‌های مختلف صحبت کرده بودن که حمایت بکنن، این کار مقاله بشه، کتاب بشه. هیچکدوم اتفاق نیفتاد، همش سانسور شد. بنابراین ممنون شما که منو سانسور نکردید.
خواهش می‌کنم.